الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا غریق مرحمت بیکران تو، دریا غریق مرحمت بیکران تو، هفت آسمان تجلی رنگین کمان تو، خورشید ناز می کشد از ذره های خاک، آنجا که صبح می گذرد کارمان تو، صدها فرشته بال نهادند بر زمین تا دامن خدیجه شود میزبان تو. بهتر شد آن زنان قریشی نیامدند، حوا و مریمند پرستار جان تو، بر قلبهای خسته ما هم نزول کن ای جبریل تا به سحر هم زبان تو. یک شاخه یاس در دل مجروح کاشتیم، تنها به احترام مزار نهان تو. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. تبریک عرض میکنیم و شاد باش این روز مبارک و خجسته، روز میلاد با سعادت ام الائمه النجبا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این روز که روز مادر و روز زن هم نامگذاری شده است، به همه بانوان عزیز سراسر عالم و همه مسلمانان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم خداوند این روز رو بر همه ما مبارک و میمون قرار بدهد و انشاءالله ایدی ما رو فرج فرزند بزرگوارشون حضرت حجت ابن حسن عسکری انشاءالله قرار بدهند و ما رو خوشحال و مسرور کنند و انشاءالله سال ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. ممنون و سپاسگزار هستیم که در شب میلاد بیننده برنامه ما هستید، برنامه حبل المتین که در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه. خاطر شریف شما عزیزان اگه باشه، ما در هفته یک شب خدمتتون هستیم و برنامه‌ای رو که تقدیم شما میکنیم، تاریخ اسلام و وقایعی که در صد اسلام وجود اومده رو در بوته نقد بررسی قرار میدیم و در یک واکاوی عالمانه مباحث رو پیگیری میکنیم. عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت که هم عزیزان اهل سنت ما بهتر ارتباط برقرار کنن، هم اسناد حقانیت اهل بدنی سلام است. همیشه این تذکر رو ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان عرض میکنیم تا اینکه عزیزان راحت تر ارتباط برقرار کنن. ما خواهش میکنیم همه بینندگان، چه شیعیان چه برادران عزیز اهل سنت، بدون تعصبات مباحث رو پیگیری بکنن و انشاءالله با اون عینک حقیقت بین مباحث رو پیگیری میکنن. به هر صورت ما و شما فردا قیامت سوال خواهیم شد و خدا نکرده نکنه اینجا ما به خاطر بعضی از تعصبات از بعضی از انوار الهی محروم بشیم و خدای نکرده فردا قیامت پاسخی نداشته باشیم. ما خواهش میکنیم که توجه بفرمایید، انشاءالله دوستانه این برنامه اجرا بشه ولی عالمانه و انشاءالله عزیزان ما پیگیری خواهند کرد. ما و برادران اهل سنت مثل دو تا برادر کنار هم هستیم ولی مباحث رو کاملا علمی با هم دیگه مطرح میکنیم، ولی با هم دیگه ستیز و دشمنی نخواهیم داشت. البته امروز وهابیت بلای جان مسلمان ها شده و هم عزیزان اهل سنت باید توجه بکنند و هم شیعیان که وهابیت امروز خطر بزرگی است برای جهان اسلام. امیدواریم انشاءالله عزیزان ما، چه علمای اهل سنت چه عزیزان اهل سنت، توجه بکنند به خطراتی که مهابیت داره برای ما و اشباحات و کارهای ناسوابی که داره انجام میده، باید مواظب باشیم که خدای نکرده شالوده اسلام رو به هم نزنن. انشاءالله عزیزان ما با توجه به این مباحث رو پیگیری میکنید و ما در خدمت شما عزیزان هستیم و خواهش میکنیم تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز و امروز هم که روز میلاد مادرشون زهرا هستن تبریک و شادباش میگم به نیابت شما همه عزیزانشان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستن، چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه توجه داده اند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک و تهنئت روز میلاد صدیقه طاهره پاره وجود نبی مکرم تقدیم می کنم. خدا را به آبروی این بانوی دوسرا سوگند می دهم که عیدی ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد و همه ما و شما بینندگان عزیز را حاجت روا نموده، مشکلات همه ما را برطرف کند، دعای همه ما را به اجابت برساند انشاءالله. البته شکر خدای عالم، من اولا دیشب یک برنامه ویژه ما داشتیم گنچه های ولایت، به حق ما نه تنها خستگی 4 سالمون بلکه خستگی این عمرمون دیشب واقعا در آمد و من واقعا لذتی بردم، شاید در عمرم هم چه لذتی نبرده بودم.
فرزندان شما نجات.
بله، اینها عزیزان ما هستند که واقعا ما چند تا از این دختر خانم ها 10 ساله 12 ساله تصمیم اعلام کردن، تحدی کردن، این کارشناسان شبکه های وهابی ما حاضریم برای مناظره، زنگ بزنن با هم بحث کنیم. خب ببینید وهابی ها بچه های کوچیشون رو میبرن برای خلاصه انتحار آموزش میدن، سربریدن آموزش میدن، تیراندازی و کشتن شیعه آموزش میدن. این هم بچه های شیعه هست میان با ادله محکم قوی و استوار مبانی اعتقادی خودشون رو مطرح میکنن و تحدی میکنن و حل مبارز میطلبن و من یقین دارم که حتی یکی از اینها گفت ما حاضریم، حتی عبدالله حیدری، هر کدامشون بیان با هم بحث کنیم ببینیم واقعا جواب من مثلا دختر 10-12 ساله رو حاضر بده و میتونه بده که قطعا نمیتونن بدن. خب اینها واقعا مایه افتخار برای ما هست و یک نکته ای که این آقایان واقعا نمیدونم چقدر، حالا من چه تعبیری ببرم، اون عداوت دارن با اهل بیت عصمت و طهارت، شقاوت ذاتی دارن با عترت نبی مکرم، اعتراض میکنم که آقا چرا شما مثلا 20 جمادی را مثلا روز زن، روز مادر به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها قرار دادید؟ شما بیایید برای شما عرض کنم میلاد خدیجه رو بهانه قرار میدن، ولادت عایشه را شما روز زن قرار بدید. من نمیدانم اینها چه خلاصه عداوتی با حضرت زهرا دارن. خب با کمال بی‌حیایی اومدن کاریکاتور حضرت زهرا را پخش کردن، خجالت هم نکشیدن و علمای اهل سنت هم اینقدر به قول چیز نداشتن که نسبت به حضرت زهرا زنگ میزنن یا بیانیه بدن، اطلاعیه صادر کنن که بابا حضرت زهرا ارتباطی به شیعه ندارد، زهرای مرضیه مقدسه برای همه. خب این هم خان برای شما عرض کنم ولادت حضرت زهرا را به عنوان روز زن زیر سوال ببرن، آقا ولادت روز دختر قرار بدید. نمیدونم این چه مسخره بازی است که ناگهان دارن میکنن. خب اگر واقعا شما راست میگید، واقعا به عایشه ام المؤمنین علاقه دارید، دوست دارید، که یقین داریم اون رو دوست ندارید، اون رو فعلا پیرهن عثمان کرده اید علیه شیعه. راست میگید واقعا این اهانت هایی که در کتاب های شما نسبت به عایشه هست اینها رو بیاید بردارید. این جسارت هایی که به ام المؤمنین عایشه تو کتاب ها هست اینها رو بردارید. یا من یک سوالی از این آقایان میکنم، اینها واقعا عایشه ام المؤمنین رو خان الگو قرار بدن دیگه، آیا حاضرن همسران خودشون یا مادران خودشون، حالا ما از همسرانشون شاید بهشون بر بخوره، مادران خودشون بیان در این شبکه ها همون روایاتی که از عایشه ام المؤمنین نقل کردن در رابطه با مسائل رابطه جنسی خودشون با نبی مکرم به همون شکل احکام برای مردم بگن، حاضرن یا نه؟ اگر واقعا حاضر شدن همون مسائلی را که از عایشه نقل کرده اند که ما یقین داریم که اینها افترای با عایشه هست، که هیچ زن عاقلی نمیاد اون مسائل محرمانه خودش رو با همسرش در ملاء عام مطرح کنه، میان نمیدونم حالا من واقعا ایام میلادم است واقعا نمیتونم من بگم، یک سری حرفای نقل میکنن، اگر واقعا پیغمبر اکرم نقل کرده واقعا رسالت پیغمبر زیر سوال میره. عایشه آمده نقل کرده، واقعا نمیدونم چی بگیم ما. یک زن اگر بیاد این مسائل رو نقل کنه در حقیقت خیانت کرده به همسرش و هیچ کسی همچی کاری نمی کنه. و ما یقین داریم که اینایی که نقل کردن دروغ و افترا هست، اینا شهامت دارن بیان این روایت ها را انکار کنن و اگر نه الگو قرار میدن بیان مادران مکرمشون تو این خلاصه شبکه هاشون این همون حرفه هایی که نسبت به عایشه نسبت دادن اینها را در شبکه هاشون مطرح کنن، آیا حاضرن یا حاضر نیستن. یا این آقا میگه نه درست است در روایت ما داریم حضرت زهرا سیده زنان بهشته، ولی قرآن میگه سیده نساء جهانیان حضرت مریمه. ما که نمیدونیم از قرآن دست برداریم. ببینید آیا این عداوت نیست؟ آیا این نسب و دشمنی با حضرت زهرا نیست؟ خب بابا اگر واقعا حضرت مریم سیدت نساء العالمین هست و بالاتر از حضرت زهرا سلام الله علیها هست، خب این خدای موفرتری شما الاغ سوار شما پرونده حضرت مریم قیامت گم میکنه یا میمان اون ته ته زهرای مرده میشه سیدت نساء اهل الجنه، یا نه حضرت مریم وارد بهش نمیشه استجیره بالله جای دیگر میره، یا نه اگر واقعا میرد اونجا سیدت نساء اهل الجنه به قول خودتون، آیا این در حقیقت با مبنای شما خلاف قرآن نیست؟ شما تضاد رو میخواد چطور حل کنید؟ عجیبه، میگه بله در قرآن این طوری هست سیدت نساء الی فضل تو کفل. خب اگر این طوری هست خب شما دیگه یهودی ها هم باید بله فضل ترین بله یا بنیستانی فضل تو کم علال عالمین
پس
مسلمان ها و حتی پیغمبر هم زیر سوال میره. پیغمبر هم فردا بخواد بره بهش، آقا بنی اسرائیل یهودی ها خلاصه فضیلتشون بر تمام عالمین است، فضل تو کم علال عالمین. حالا اگر علال عالمین هم که بخوانن که میشه دنیا و آخرت، من نمیدونم والا این حال چیه، چه نمیدونم اهل بیت چه چوب تری به اینها فروختن، چه پدرکشتگی با اینها داشتن که اینها با بهانه های مختلف دارن قداست اهل بیت رو زیر سوال میبرن، اون هم در عصر رسانه. خب بدبختی نست یالا زمان سابق به قول خدا و پیغمبر اینها ابن تیمیه مد یه حرفایی میزد، یه 30 تا 40 تا افرادی دوروبرش بودن اهمیت نمیدادن و اینها هم که ذهبی معرفی کرده که اینا همه افرادی بودن آدم کودن بی عقل برای شما عرض کنم مکار خائن و غیره و به قول خوب بد رو تشخیص نمیدادن، دنبال ابن تیمیه بودن. ولی امروز حداقل شما بیایید برای بیننده های خودتون احترام بگذارید، برای شعور بیننده های خودتون احترام بگذارید. حالا شیعه هیچ، اهل سنت هیچ، ولی برای همین بیننده های خودتون که میگید اینها برای شما عرض کنم مستبصر هستن، وهابی هستن، تلسشن هستن، برای این احترام بگذارید. اینطور مطالب رو مطرح نکنید. الا ایحالین ما امیدواریم که انشالله عزیزان اهل سنت ما برن روی خط اینها، یا اینجا بیان مرز خودشون رو با این وهابی ها و با این دشمنان اهل بیت جدا کنن. و خیلی از عزیزانم میان روی خط به حق مرزها را جدا می کنن و ما با حضرات اهل سنت به هیچ وجه مشکل نداریم. همونطور که بارها ما گفتیم سخنان مراجع ما این ملاک است برای ما. همین امروز گروه خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی اونها رو برنامه‌شون پخش می‌کنیم. خواهران گرامی کارشناس ما خدمت ایشون به عنوان روز زن میلاد حضرت زهرا رسیده بودن، ایشون هم باز همین امروز ساعت تقریبا 6 خورده ما خدمت ایشون بودیم. گفت آقا، و خواهرام گفتن اهانت به مقدسات اهل سنت حرام، خلاف شرع. آیت الله سیستانی میگه لا تقول اخوان اهل سنت بل قول انفسنا اهل سنت. بگید عزیزان اهل سنت، برادران هم. ما ببینیم با عزیزان اهل سنت ما مشکل نداریم. و اون روزم من خدمت آقایان گفتم که از عزیزانمون از کردستان آمده و تعدادی از علمای بزرگوار بودن، گفتن آقا تلاش کنید که ما شافعی بمانیم. دارن ما را وهابی میکنن، دارن ما را سلفی میکنن، دارن تبلیغات میکنن، یک سری مطالبی رو مطرح میکنن که واقعا اینها دارن بعضی از جوانهای ما را تحت تأثیر قرار میدن. و الحمدلله رب العالمین امروز شبکه ولایت خار چشم وهابیت و استخوان گلوی اینها شده. اگر واقعا شبکه ولایت نبود نمیدانیم. همونطور که از این بیننده ها پیامک داده بود، اگر شبکه ولایت نبود ما هم امروز یک وهابی بودیم مثل اینها. خلاصه من از اطاله کلام عذر میخوام. در خدمت های محسنی بزرگوار هستیم برای ادامه بحث ها و سوالات.
خیلی ممنون و متشکریم. مجددا هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، مخصوصا مادران و زنان گرامی مسلمان. خب ممنونیم. اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه و مباحث برنامه حبل المتین رو پیگیری کرده باشید، ما سلسله مباحثمون درباره ادله عقلی امامت بود که 3 تا شاخصه رو خدمت شما عرض کردیم. به عنوان گفتیم که حتما باید حاکم اسلامی اعلم جامعه باشه، اعدل باشه و اشجع باشه، که نسبت به قسمت اول در همین بحث علمش مباحث متعددی ما خدمت شما عزیزان بودیم که احادیث متعددی رو در اعلمیت حضرت امیر علیه السلام رو خدمت شما تقدیم کردیم. در مقابلش برای که مقایسه بشه و شما عزیزان بتونید مقایسه بکنید، و خدای نکرده ما جسارت نمیخوایم بکنیم تو این قضیه و اصلا قصد این قضیه نیست، فقط به خاطر اینکه شما راحت‌تر بتونید مباحث رو مقیاسی دستتون باشه و اینها رو مقایسه بفرمایید، اونها رو هم در مقابلش اومدیم و مباحثی که پیرامون خلفا بودن اینها رو هم مطرح کردیم که بحث ما در مباحثی که برای خلیفه دوم اتفاق افتاده بود که جناب آقای ابن قیم جوزیه اینها رو مطرح کرده بود، از حضرت استاد سوال میکردیم و ایشون پاسخ میدادن. من ادامه سوالاتم رو درباره همین قضیه هست که یک مطلب جدیدی دیگر رو میخوام پیگیری بکنیم، که اگه اجازه بفرمایید من سوال رو اینجوری شروع کنم. آقا با توجه به جلساتی که خدمت حضرت عالی بودین در مباحث ادله عقلی امامت، نقل روایات متعددی که از اعلمیت حضرت علی علیه السلام هم شده بود، این مطالبی رو که از آقای ابن قیم جوزیه که در جلسه قبلا حضرت علی خیلی مفصل و شوقات خیلی خوبی هم داشت فرمودید، بعضی از مباحث برای آقای خلیفه دوم مخفی مونده، که یکی از این مسائل هم جا عدم آقای خلیفه دوم نسبت به رحلت پیامبر گرامی اسلام هست. اگر لطف بکنید این قضیه را برای عزیزان ما مطرح کنید که اصلا این قضیه یعنی چی، که ان شاءالله سوالات بعدی رو اگه فرصت باشه خدمت حضرت
عالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. وفوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که عزیزم جناب آقای محسنی بزرگوار اشاره فرمودند، جناب آقای ابن قیم جوزیه و همچنین ابن حزم اندلسی مواردی را از عدم آگاهی جناب خلیفه دوم به ضروری ترین مسائل رو مطرح می‌کنیم. البته ما نه قصد جسارت داریم نه اهانت داریم، ما هدفمون این هست که یک سری مسائلی رو بدون هیچ گونه اظهار نظری و تحلیلی نقل کنیم که اگر چنانچه از یک شیعه سوال کردن چرا امیر المؤمنه رو به عنوان خلیفه قبول داری و فرد جناب آقای ابوبکر جناب آقای عمر رو قبول نداری، یک شیعه بتونه جواب بده. ما خیلی زیاد کار با اهل سنت هم نداریم، یا اگر یک عزیز اهل سنت میخواد تحقیقی داشته باشه سرنخی ما خدمت عزیزان بدیم که حداقل این مسائل است آمده. و ابن قیم جوزیه از شخصیت های برجسته اهل سنت و اضافه تفکر سلفی دارد و شاگرد ابن تیمیه و ناشر افکار ابن تیمیه هم هست. و این که ایشون خیلی محترمانه عرض کردیم میاد مثلا کلمه جهل عمر رو نمیاره، که حال که در دیگر کلمات بزرگان واژه جهل استعمال شده، مسئله مخفی ماندن این احکام بر خلیفه ایشون مطرح میکنه و ما گفتیم خیلی سخن و تعبیر محترمانه و قشنگه، ولی خب با محتوا هیچ تطبیقی نمیکنه، با واقعیت تطبیق نمیکنه. ولی من احترامی که ایشون داره میگذاره به خلیفه، از احترام ایشون من خوشم میاد و تجلیل میکنم این احترام رو. دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، این عبارت ابن قیم جوزیه هست که میگه و کما خفی علی مخفی مان بر خلیفه دوم قول خداوند تبارک و تعالی اینک میت و اینهم میتون. خب این آیه قرآنه که با آیه قرآن مخاطبینشون صحابه هستن و در پیشاپیش صحابه هم مهاجرین انصار هستن، پیشاپیش مهاجرین انصار بدریون هستن. حالا اگر فرض برای ما بعد از 1400 سال روی کاغذ ما قرآن رو میخوانیم، اونها شاهد نزول قرآن بودند و نبی مکرم اینها را شبانه روز برای اونها قرائت میکرد. اگر برای ما مخفی بماند یا فرض آگاهی نداشته باشیم، شاید عذر ما پذیرفته باشد، ولی برای اونهایی که مخاطبین اولیه و مستقیم اینها بود شاید یه مقدار دشوار باشه. ایشون میگه این آیه شریفه اینک میتون و اینهم میتون مخفی مونده، و همچنین آیه شریفه و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول. خب در اینجا میگه یا پیغمبر تو هم میمیری و دیگران هم میمیرن. البته نه وهابی ها بعضی ها برای شما عرض کنم علم کردن که بله، شما که میگید پیغمبر زنده هست، آیه قرآن میگه نکم میت و اینهم میتون. حتی همین عبارت ابن قیم رو ببینن، حتی عبارت خود ابن تیمیه داره، مراد از اینکم میت یعنی در دنیا شما جاودان هستی، یک روزی بعد از این دنیا منتقل بشی به عالم آخرت. و خود ابن قیم جوزیه هم به ادله متعدد در کتاب الروحشون ثابت کرده بر اینکه چیه؟ روح براش مرگ ندارد. روحی که در جسم انسان هست با مرگ روح نابود نمیشه، از یک منزل به یک منزل دیگر منتقل میشه. و از این طرف این آیه را میبینن، ولی از اون طرف بلا تقول لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء. شهدا را تصور نکنید اینها
مردن،
بلکه اینجا اینها زنده هستند. یا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، به کسی که در راه خدا از دنیا میره نگید اموات، بل احیاء ولکن لا تشعرون. شما نمیفهمید، شما وهابی ها شعور ندارید. و قضیه نبی مکرم به مراتب مقامشون از شهدا بالاتره. اگر شهیدی به درجه شهادت رسیده به دستور پیغمبر رسیده. مضافاً بر این که آقایان اتفاق نظر دارن که نبی مکرم شهید شده و مسموم از دنیا رفته. و عبارت شعبی چیه؟ میگه من چندین بار صد بار قسم بخورم بر این که پیغمبر مسموم از دنیا رفته، بهتر از نسی یک بار بگم پیغمبر با مرگ طبیعی از دنیا رفته. خود رسول اکرم هم خلاصه جزء شهدا هست و مقامش به مراتب از شهدا بالاتر هست. نه تنها نبی مکرم، دیگر انبیام همینطوریه. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا. شهدا مرتبه سومن. اول نبیین هستن، بعد صدیقین هستن، بعد شهدا هستن. ولذا این آقایان انشاءالله ما به حول قوه الهی تصمیم داریم در ویژه برنامه هامون یک 7-8 جلسه به حول قوه الهی بحث همون توسل رو مطرح کنیم و انشاءالله این بچه هایی که در خونه ها هستن، مخصوصاً گنچه های ولایت، بحث توسل براشون ملکه بشه مثل حمد سوره، برن با این شبکه های شیطانی مباحث رو مطرح کنن و با اینا فقط روی توسل بحث کنن. چون الان یکی از اسبابی که وهابیت برای خلاصه انحراف افکار بعضی ها مطرح میکنن عمدتاً توسله. یعنی اگر در توسل اینا خلع صلاح بشن دیگه حرفی برای گفتن ندارن، حرفی برای گفتن ندارن اینها. چون اینجا وقتی ثابت بشه که بحث توسلشون ضد قرآنه، ضد سنت پیغمبره، ضد سیره صحابه هست و ضد تمام اقوال بزرگان هست. خیلی عجیبه. من همون چند روز قبل بود دیدم که این آقای با عقلشون سوال میکنن بابا آقای امام شافعی اشعاری دارد در توسل، نظرتون چیه؟ گفت آقا اگر امام شافعی اشعاری دارد در توسل، خودش گفته اگر گفتار من با قرآن مخالفت کرد، گفتار من رو بکوبید به دیوار یا زیر دست پاتون بندازید، خلاصه زیر پاتون بندازید. این سخن آقای شافی مخالف قرآنه. ولی من از عزیزان شافی میخوام این سوال رو بکنم، برن اینجا بگن آقا آیا امام شافعی که متوسل میشده به قبر، برای شما عرض کنم، ابو حنیفه، دیگه قطعیه، به اهل بیت متوسل میشده. شما که میگید هر کس متوسل بشه کافره، آقای محمد ابن عبدالوهاب میاد میگه هر کس من جعل بینه و بین الله وسائط، هر کس بین خودش و بین خدای عالم واسطه قرار بدهد، فهو کافرون مرتدون حلال المال و دم. اگر کسی بیاد واسطه قرار بدهد بین خود و خدای عالم، این کافر مرتد و برای شما عرض کنم حلال المال و دم هست. هم خونش هدره و هم چیه؟ جانش هدره، خون مالش هدره. من جعل بینه و بین الله وسائد کافرون مرتد، هم کافره هم مرتده، حلال المال و دم هم هست. این مجموعه مؤلفات آقای محمد بن عبدالوهاب شما هست، جلد ششم صفحه 147. به ما بفرمایید آقای شافعی که رفته قبر ابو حنیفه متوسل شده کافر هست یا کافر نیست. شما بحث این که سخن شافعی مخالف قرآن هست به همین که اکتفا نمی کنید. شما میگید توسل موجب کفر، ارتداد، خون مالش هم هدره. بفرمایید نظرتون با توجه به حرف آقای محمد ابن عبدالوهاب چی هست؟ آیا شافعی را شما برای شما عرض کنم مسلمان میدانید یا مسلمان نمیدانید؟ من ببینم همین تعبیر رو بتونم بیارم که عزیزان ما برای شما عرض کنم، گرچه اینجا خیلی بحثمون مرتبط به این قضیه نیست ولی چون دیگه آمد، بله مجموعه، بله مؤلفات آقای محمد ابن عبدالوهاب. بله، اگر دوستان مانیتور من محبت کنن من ممنون میشم. بله، این مجموعه مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب جلد اول صفحه 147، صفحه 168 داره، صفحه 177 داره. میگه من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم، هر کس بین خود و بین خدای عالم واسطه قرار بدهد و اونها را بخواند. این داره من درست کنم که همه عزیزان ما ببینن. انه کافرون مرتدون حلال المال و دم، کافر مرتد، مالش تصرفش حلاله، خونش هم ریختنش حلاله. بفرمایید، مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب جلد اول صفحه 147. بفرمایید آقا امام شافعی که متوسل به قبر ابو حنیفه شده، امام شافعی که متوسل به اهل بیت شده، آیا امام شافعی را مسلمان میدانید یا مسلمان نمیدانید؟ اگر مسلمان میدانید پس شما تابع مکتب محمد ابن عبدالوهاب نیستید. اگر او را کافر میدانید که قطعا هم کافر میدانید، پس شما حتی ائمه بزرگوار اهل سنت رو دارید. به این شکلی برای شما عرض کنم مورد هجمه قرار میدهید. حالا ای حال، در اینجا جناب آقای ابن قیم جوزیه میگه بر خلیفه دوم مخفی مانده بود این لکه میتون و اینهم میتون، یا ما و ما محمد الا رسول قد خلد من قبله الرسول، پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر، قبل از آن پیامبرانی آمدن، اف این مات، اگر پیغمبر بمیرد او قتل شهید بشه، انقلبتم الا اعقابکم، شما به دوران جاهلیت برمیگردید. بعد میگه حتی قال، جناب خلیفه گفت والله که انی ما سمعتها قبل، قد قبل وقتی هازا، گفت به خدا قسم قبل از این من این آیه را نشنیده بودم. خب ببینید، بحث مخفی بودن نیست، این عبارت آقای ابن قیمه. اگر این رو مثلا علامه حلی میگفت شما چه قشقرگی راه منداختید. این عبارت ابن قیم جوزیه هست، به این تعبیر هم ایشون میاره. حالا من مطالب رو یه مقداری از خود کتابهای عزیزان اهل سنت میارم، این قضیه یه مقداری واضح و روشن میشه. این عبارت رو من تقاضا دارم عزیزان و بزرگواران اهل سنت برن مطالعه کنن. ما اصلا هیچ اظهار نظری در این رابطه نمیخوام بکنیم، اصلا و ابدا. آیا صحیح؟ صحیح نیست. افترا هست به خلیفه دوم؟ افترا نیست. خود عزیزان برن روش کار بکنن. ما فقط میگن نقالی میکنیم، ان نقالو کلبقال، ما هیچ اظهار نظری هم نمی کنیم و تحلیل هاشم میگذاریم به عهده این جناب آقای پارچه فروش. لقد خوف عمر الناس، از ام المؤمنین عایشه است، بعد از رسول گرامی که از دنیا رفت، خلاصه جناب عمر باعث شد که در میان مردم خوف ایجاد کنه، ترس ایجاد کنه، وحشت ایجاد کنه. و ان فیهم لنفاقا، این سخن عایشه ام المؤمنین، در میان این مسلمان ها، الناس یعنی توده مردم، توده مسلمان ها، در میان اینها نفاق بوده، فردهم الله بذالک، به خاطر این ترسی که جناب عمر انداخت این نفاق از بین رفت. حالا اصلا ما هیچ تحلیلی درباره این نداریم. عبارت دیگر با صحیح بخاری، باز هم روایت از عایشه از ام المؤمنین همسر پیغمبره، که رسول الله وقتی از دنیا رفت آقای ابوبکر در خارج مدینه منطقه صنع بود، که عمر گفت والله ما مات رسول الله، به خدا قسم پیغمبر نمرده. قالت عایشه گفت، قال عمر والله ما یگع فی نفسی الا زاد، غیر از این تو ذهن من نمیاد، بلکه لیبعثنی لیب اتنهون لابنه اونه داره بعضی از چیزها دیدن. به خدا سوگند خدای عالم پیغمبر را دوباره مبعوث خواهد کرد. فلیقتعن عیدی رجالین و ارجلهم، تا اینکه پیغمبر بیاد دست یک دسته از مردان و پاهاشون را قطع کنه. من اصلا هیچ اظهار نظرم نمی کنم. این رو بزرگوارانی که میخوان بیان روی خط از علمای بزرگوار اهل سنت من تقاضا دارم تشریف بیارن توضیح بدن ما استفاده کنیم. یعنی بنده خودم واقعا نمیفهمم که ولیب اصن الله برای شما عرض کنم. من بازم هر چی میکنم
ولیب اصن الله
برای بله ولیب اصن الله حالا هر چی شما بله بله از عبارت ها بخور چیز نیست. حالا ای حاله این عبارتی است که جناب برای شما از خلیفه دوم میگه خدای عالم پیغمبر رو مبعوث خواهد کرد. آیا این رجعت رو میرساند یا نمیرساند؟ اینی که مامات رسول الله با یبعثنه الله برای شما عرض کنم آیا میسازد یا نمیسازد؟ یا نه پیغمبر از دنیا رفته دوباره مبعوث میشه. این که میاد دست یک ادرا و پاهاشون را قطع میکنه، این چیه قضیهش؟ آیا آیه قرآن در این زمینه بوده؟ آیا روایتی هست؟ خود پیغمبر فرموده که من خلاصه نمیمیرم میمانم، یا اگرم مردم دوباره برمیگردم دست یک ادرا پای یک ادرا من قطع میکنم؟ این چیه قضیهش؟ صحیح بخاری هم هست. آقا دیگه نمیتونه میگن آقا سندش اشکال داره و غیره اینها. دیگه چیه قضیهش؟ یعنی الحق و الانصاف. بندم خیلی مراجعه کردم به شارحین که ببینم شارحین صحیح بخاری و غیره در این زمینه توضیحی که واقعا آدم قانع بشه، بنده نیافتم. خب این یک نکته. نکته بعدی، البته اینها توضیحاتی است که در کتاب‌های بعدی آمده. جناب طبرانی متوفای 360 نقل می کند از سالم ابن عبید که جناب عمر گفت لا اسمع رجلا یقول مات رسول الله، من نشنوم کسی بگه پیغمبر مرده، الا ضربته بالسيف، مگر اینکه او را با شمشیر می زنم. هیثمی می گه راویانش ثقه هستند. صالحی شامی هم می گه راویانش ثقه هستند. حالا هیثمی اشتباه کرده نکرده، طبرانی اشتباه کرده نکرده، اینه ما هم به عهده عزیزان بیننده و فضلای بزرگوار اهل سنت واگذار میکنیم و روایت صحیح است. پرده بعدی جناب آقای آلوسی. دیگه آلوسی دیگه من گمان میکنم مورد تأیید همه آقایان هست. ایشون از ابو هریره نقل میکنه، این خیلی خطرناک، ان الرجال من المنافقين، مردانی از منافقین یزعمون ان رسول الله توفی، اینها خیال میکنن که پیغمبر از دنیا رفته. یعنی هر کس که میگه پیغمبر رفته این منافقه. اینم برای ما خیلی روشن نیست که آیا هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته منافقه؟ آیا این شامل، حالا من اشاره خواهم کرد اگر فرصت داشته باشیم، افرادی از صحابه که گفتن پیغمبر از دنیا رفته؟ خود قرآن میگه اف این انک میتون و انهم میتون، آیا ناشر فرهنگ نفاق؟ اف این مات او قتل، آیا این فرهنگ نفاق؟ خود جناب آقای ابوبکر از سنه رسید و گفت پیغمبر مرده، آیا این فرمایش جناب خلیفه شامل او هم میشه نمیشه؟ این زمینه من هیچ اظهار نظری نمیخوام بکنم. طبری از زهری و سعید ابن مسیب، باز این از ابو هرینه، سخن آقای آلوسیه. میگن مال خوب بعد بیخلش صاحبش. ایشون هم نقل میکنه از ابو هریره، باز میگه این رجالا من المنافقین از امون ان رسول الله توفی، تعدادی از منافقین تصور میکنن پیغمبر از دنیا رفته، و این رسول الله والله ما مرده، به خدا سوگن پیغمبر نمرده. عجیبه. ولكنه ذهب الى ربه كما ذهب موسی بن عمران. پیغمبر رفته پیش خدا همونطوری که حضرت موسی رفته بود پیش خدا. خب حالا یک سوال دیگه باز میشه اینجا. خب حضرت موسی رفت، خب مشخص بود به قومش، گفت که ای قوم من میخوام برم پیش خدای عالم، 30 روز در میان شما نیستم، و رفت و
10 روزم
اضافه شد و اینها، و گفت من میرم پیش خدا و کوه طور. آیا پیغمبرم گفته من میخوام برم پیش خدا؟ آیه‌ای داریم در این زمینه؟ روایتی ما داریم؟ این هم عزیزان اگر برای ما توضیح بدن ما پیشانشون رو میبوسیم و استفاده میکنیم. یا این آیانی که مولانا آوردن تو این شبکه ها توضیح میدن، من خواهش میکنم از این بزرگوار که میاد از کتاب بهار الانوار گوشه کنار یک روایات ضعیف و غیره رو مطرح میکنه، برای شما عرض کنم شروع میکنه تحلیل کردن و غیره، تصور میکنه فتح الفتوح کرده و حتی توانایی این که یک روایت رو بررسی سندی کنند آقایان ندارن، بیاد این رو بزرگواری کنه توضیح بده، ما واقعا خوشحال میشیم و استفاده میکنیم. چون پیغمبر فرمود خذ العلم ولو من المشرکین، از مشرکین هم که شده شما علم رو بگیرید. یا الحکمت ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمن است، خذوها ولو من المشرکین. حالا اینا مشرک هم که باشن ما از اینها بحث علمی رو ما استفاده میکنیم. این رو برای ما یه توضیح بدن فرمایش جناب آقای آلوسی را. بعد ایشون میگه همونطوری که فقا به انگومی اربعین لیله ثم رجع بعد انگیل قد مات، همونطوری که حضرت موسی بعد از 40 روز برگشت و میان قومش، و قومش تصور میکردن که حضرت موسی مرده. اینم باز یک سوال دیگریه، البته بنده ندیدم، نمیخوام بگم نیست، آیه‌ای هم در قرآن نداریم که بنی اسرائیل بگن حضرت موسی مرد، بعد از مرگ آمده. بعد جناب خلیفه میگه والله لیرجعن رسول الله، به خدا سوگند پیغمبر رجوع میکند، فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم یزعمون ان رسول الله ما، به خدا قسم میاد پیغمبر دست پای کسانی که میگن پیغمبر مرده قطع میکنه. این من نمیدانم، یعنی عرض کردم این بحثی است که واقعا خیلی جای سوال هست. پرده بعدی رو عزیزان دقت بکنن، فرمایش آقای ابوبکر، این هم از صحیح بخاری، این هم عزیزان ببینن دیگه دانستن که جرم نیست، نقل صحیح بخاری هم که جرم نیست، ما هم که به هیچ وجه نمیگیم. البته عقیده ما هم این هست که عزیزان اهل سنت که تمام آنچه در صحیح بخاری از صحیح هست، ما عقیدمون این است که تعداد زیادی از این روایت ها اسرائیلیات آمده اونجا، نسبت هایی که به پیغمبر دادن، به عایشه ام المؤمنین و دیگر صحابه دادن و غیره، باید این صحیح بخاری پالایش بشه. و این مژده هم من خدمت بینندگان عزیز بدم که حضرت آیت الله امام مکارم شیرازی دستور دادن کتاب بهار الانوار حدود 10-15 نفر یا شاید بیش از 10-15 نفر از فضلای حوزه دارن منتخبی از بهار الانوار دارن انتخاب میکنن، اون دست از روایاتی که شاید ضعیف باشه و با دیگر روایات همخوانی نداشته باشه، منافات داشته باشه یا با قرآن مخالفت باشه، اینها را حذف میکنن، منتخبی از بهار الانوار دارن انتخاب میکنن و تحقیق میکنن، بعضا بررسی سندی میکنن، بررسی دلالی میکنن که انشاءالله، حالا ما نمیدانیم 20 جلد، 30 جلد، 40 جلد، 50 جلد انشاءالله چاپ بشه. روایاتی را که یک مرجع بالا سرش هست و محققینی از حوزه‌ام دارن روش کار میکنن. بله، این یک مژده‌ای هست که نسبت به بهار دارن همچه کاری انجام میدن. در اینجا بخاری از عبدالله ابن عباس نقل میکنه که این ابوبکر خرج و عمر ابن الخطاب یکلم الناس، و آقای ابوبکر خارج شد یعنی در حقیقت آمده بود خانه پیغمبر اکرم از سن آمد و داستانش مفصله. دید پیغمبر اکرم یک پرده روشون کشیدن، پرده رو کنار زد و سلام گفت به پیغمبر اکرم و عرضه داشت که یا رسول الله اذکرنا عند ربک ولنکن علی بالغ، ما رم تو فکرت باشه پیش خدا رفتی اونجا هم از ما شفاعت کن. حالا اون یه بحث جداییه. وقتی از خانه پیغمبر آمد بیرون، عمر ابن الخطاب داشت با مردم سخن میگفت. فقال اجلس یا عمر، به عمر ابوبکر گفت بنشین. فابا عمر ان یجلس، عمر ننشست، گفت نه نمیشینم. فاقبل الناس الی و ترک عمر، مردم به طرف ابوبکر اومدن، عمر رو ترک کردن. فقال ابوبکر اما بعد، فمن کان منکم یعبد محمدا صلی الله علیه و سلم فان محمدا قد مات، هر کس محمد رو عبادت می کرد بداند محمد مرده. خب اینم این کارشناسان شبکه ها به ما جواب بدن، آیا در میان مسلمان ها محمد پرستم بوده یا نه؟ این یک که جناب خلیفه میده، هر کدام شما پیغمبر رو عبادت می کردید بدانید پیغمبر مرده. و سوال بعدی، جناب آقای عمر که میگه پیغمبر نمرده، آیا نستجیر بالله پیغمبر پرست بوده یا نه؟ میگه هر کس پیغمبر رو عبادت میکرده بدانه پیغمبر از دنیا رفته و هر کس خدا را عبادت میکرده بدانه خدای عالم حی لا یموته. بعد گفت و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، آی مردم قرآن میگه پیغمبر خلاصه قبلش پیامبرانی آمدن رفتن، افا این مات او قتل این قلبتم الا اعقابکم، که تا الى آخره. و قال ولا کأن الناس لم یعلموا ان الله انزل هذه الآیه. جناب عمر میگه به خدا قسم مردم، یعنی صحابه، اینجا بحث یک نفر دو نفر نیست، توده مردم همه صحابه، قسمم میخوره، میگه والله گویا مردم نمیدانستن که خدای عالم همچه آیه رو نازل کرده. حتی اینکه آقای ابوبکر این آیه را تلاوت کرد و مردم این آیه را از آقای ابوبکر گرفتن. خب در اینجا باز این سوال پیش میاد، این آقایان بیان پاسخ بدن، این صحابه‌ای که حتی نمی‌دانن همچه آیه نازل شده، آیا این صحابه می‌توانند منشأ تشریع باشند و گفتار اونها و کردار اونها سنت باشد یا خیر؟ آیا اینها می‌توانند خلاصه مصدر نقل شریعت پیغمبر باشند که میگه اصلا نمیدونم چه آیه ای در قرآن بوده؟ و مسئله دوم، شما در رابطه با قضیه جمع‌آوری قرآن میگید بر این که زمان پیغمبر جمع نشده بود، وقتی ابوبکر دستور داد قرآن رو جمع بکنن، هر کس می آمد یک آیه می آورد حتما باید شاهدم می آورد، یک شاهد می آورد تا اون آیه را از او می پذیرفتن.
بله.
همین جناب آقای عمر آمد آیه الشیخ و الشیخ ازا زنیا را آورد و یک نفر بود نپذیرفتن، این آیه را ننوشتن. خب چطور شد جناب آقای ابوبکر خودش این آیه را به تنهایی خواند و همه مردم از او پذیرفتن؟ و بعد هم جناب آقای ابن کثیر دمشقی متوفای 774 میگه بعد از این که جناب آقای ابوبکر این آیه را خواند و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، آیه 144 سوره آل عمران تا آخر آیه، فقال عمر هذه الآیه فی القرآن، آقای ابوبکر اینی که داره میخوانی این واقعا در قرآن هست؟ والله ما علمت ان هذه الايه انزلت، یا بل انزلت قبل اليوم، به خدا سوگند ما نمیدانستیم، یه والله ما علمت نمیگه خفیه علیه آقای ابن قیم جوزیه، میگه به خدا سوگند نمیدانستم که قرآن همچه آیهی هم داره. اینم دوستان مراجعه کنن الودایه و نهایت جلد 5 صفحه 243 نشر مکتبه معارف، چون الودایه که در مکتب اهل بیت با الجامع الکبیر با هم تقریبا 7-10-12 صفحه تفاوت داره. در المنصور سیوطی اونم مال دارالفکر بیروت هست که بعدم در المنصوری که در الجامع الکبیر هست با در المنصوری که در مکتبه اهل بیت با هم تفاوت داره. دلائل النبوه بیهقی هم جلد 7 صفحه 218 دلائل النبوه تفاوتی نداره، ظاهرا هر دو نرم افزار یکی نام کردن. این در حقیقت جناب آقای محسنی بزرگوار در توضیح فرمایشات جناب آقای ابن قیم جوزیه، که البته ما قول هم داده بودیم به بینندگان عزیز اتفاقاتی که بعد از رحلت نبی مکرم افتاده اینها را بدون هیچ گونه اظهار نظری و اگرم خواستیم سوالی طرح کنیم از این کارشناسان این شبکه ها که مدعی هستند که ما خلاصه پاسخگو هستیم و چنین چنان، به جای رفتن این مباحثای بر استطرادی رو مطرح کردن و امثال اینها، خب بیان این مباحث رو مطرح کنن و یا به اینها جواب بدن.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم، فرصت نشد، من فقط تونستیم یک سوال رو از حضرت استاد بپرسیم، چون مباحث علمی هست باید مباحث قدری فنی مطرح بشه. ما از خواهی میکنیم اگر بعضی از بینندگان عزیزمون حضرت استاد هم خیلی سعی میکنن که اینا رو با پاورپوینت هم نشون بدن که شما راحت تر اتون برقرار کنید، ولی به هر صورت چون مباحث فنی هست قدری باید عزیزان ما شما دقت بیشتری بکنن که به هر صورت یک مقایسه‌ای که شد بین عالمیت و اینکه کسی عالم هست و نشانه‌های علمش چیه و کسی که از علم مثلا خبری نداره یا مثلا مباحث رو آگاه نیست، چگونه خلاصه این مباحث رو باش برخورد بکنه که شواهدش رو از استاد برای شما نشون دادن. اینها مباحثی بود که باید تقدیم شما عزیزان میشد و خدای نکرده قصد این نیست که بخوایم به مقدسات اهل سنت جسارت بدیم، که از استاد هم بهش اشاره کردن. ما خواهش میکنیم عزیزان انشاءالله با یک عینک حقیقت بین و بدور از تعصبات این مباحث رو انشاءالله پیگیری میکنن تا انشاءالله بتونیم مباحث رو به سرانجام برسونیم. سپاسگزاری میکنیم، فرصتمون تمام شد دیگه، بخش بعدی برنامه که تعلق به شما عزیزان داره و صدای گرم شما عزیزان رو انشاءالله میشنویم، یک فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم خدمت شما عزیزان.
بر کوکب آسمان عصمت صلوات، بر فاطمه گوهر نبوت صلوات، بر مادر 11 امام برحق از صبح ازل تا به قیامت صلوات.
با سلام و درود، با درود و فراوان به حضرت آیت الله غزنی، دکتر حسینی غزنی و اسماعیلی، امشب غوغا کردین، دل ما را شاد کردین. بلادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا را به تمام زنان ایران شیعیان، مادران، مادر بزرگان تبریک عرض میکنم، مخصوصا این شی بچه ها تبریک عرض میکنم. خدا حافظ، ممنون، متشکرم. نعمت میتیپور از بابوش.
سلام علیکم، آقای آسیفی هستم از کشور فرانسه، از شهر رن. خواستم یه تشکری و یه خیلی زیاد از شبکه شما و امشب این برنامه ره که بشر تولدی فاطمه زهرا مادر جهان تقدیم کردین، از تمام فاطمه هایی که شما دعوت کردین البته قلب و خونه ما را روشن نموده. شکر خدا گذار هستیم که شبکه شما تو خونه ما هست و میتونیم دلهای خدا روشن کنیم و بدانیم که ما یک شیعه واقعا هستیم. خواستم همین رو تشکری کنم، اگر میشین پیام مرا برای تمام دوستان شبکه ولایت برسانید. خیلی ممنون، آفتیتی هستم از کشور فرانسه. یا علی مدد، تشکر از برنامه خیلی زیبای شما که امشب قلب تمام بچه های خونه ما رو روشن نمید. خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، من عارف سنایی‌پور هستم از تهران مشهد. واقعا درود در ایشان، در این نوجوانان عزیز. خیلی ممنون.
بزرگترین ایرادی برنامه شما اینه که عین بنز میمونه، وقتی که میشینی پاش من دلت نمیخواد تعطیلش کنی. این شبکه باید 24 ساعته روشن باشه. این بزرگترین ایراد این برنامه. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دهقان هستم از فرسن میزنم و از برنامه خوب شبکه ولایت ممنونم، از مخصوصا از برنامه امشبتون گنده های ولایت. از آقا حسینی هم خیلی ممنونم از اینکه برنامه را ایجاد کردن و از آقای اسماعیلی هم همچنین. امیدوارم که همیشه موفق و معید بشن.
با عرض سلام، مجتبی هستم از تهران. زنگ زدم تقدیر و تشکر کنم در این روز فرخنده برادرت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها با این برنامه زیباتون بهتون تبریک بگم. بس خدا برای شما آیت الله قزوینی همکاراتون در شبکه ولایت تقدیر و تشکر کنم. خدا نگهدارت.
سلام علیکم. درود خدا بر این شبکه ولایت، شبکه ضد وهابیت، شبکه ضد تکفیری ها و کفار. احسن بر این برنامه‌ای که در این روز میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها گذاشتیم و این نوجوان ها و نونهال های عزیزمون را داریم از طریق رسانه به گوش ننگین این کفار، این پلیدیان، این تکفیری ها که هیچی ندارن. به والله قسم خدا شاهده بیام ببینم با یک کدوم از این جوان ها، از این نوجوان های ما، نونهال های ما، اینا میتونن مسابقه کنن. همه اساتیدشون. درود خدا بر این شبکه ولایت. کور گردد وهابیت. درود بر ولایت. احسن بر شما. درود خدا باد بر شما.
ممنون و سپاسگزار هستیم از شما بینندگان عزیز. مجدداً شام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه مادران عزیز و زنان گرامی تبریک عرض می‌کنیم و خدمت همه مسلمانان جهان. سپاسگزار هستیم و این کلیپ رو هم دیدید، صدا رو شنیدید که بر صورت برنامه‌ای که دیشب اتفاق افتاد در شب میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها که انقدر شور و شعف در بین بینندگان ما ایجاد کرده آجا که من نمیدونم پیامک ها رو بخونم یا تلفون ها رو بگیرم. من هی پم میاد آجا اگه اجازه بفرمایید چند تا از این پیامک ها رو بخونم. یکی از دوستانمون که حالا 917 هستن، آخرشون 232 هستن، گفتم من یک مرد 50 ساله هستم. جالبه دکتر، خیلی جالبه. با دیدن این برنامه اشک از چشمانم جاری شد و تکان خوردم و سخنان این دختران علی از هر سخنور و دانشمندی برام موثرتر بود. و مثلا یک کسی گفته من خدمت آقا قزوینی، آقا اسماعیلی سلام عرض بکنیم. به خدا شروع برنامه‌های غنچه‌ای بود از شوق با گریه آقا میگه به پایان رسوندیم. وهابیت باید خجالت و شرمندگی از خجالت و شرمندگی دیگه حالا تبیین دوستمونه، باید کیسه‌ای به سرشون بکشن و دیگه خلاصه حرفی نزنن. اگه مردن میاد خلاصه با دختر مناظره بکنن که حالا خیلی از این عبارات گفته شده. با سلام، من بازپخش این گرانمایگان غنچه های ولایت را با دیده تحسین نشستم و مشاهده کردم. حقیقتا لذت بردم. دخترانم چشم حسودان و همه دشمنان آل طه را کور کردن. اینا سخنهایی که این دخترها گفتن اجا خیلی باعث شده که اینها واقعا شورش عربی من نمیدونم خیلی زیادم بخوام بخونم، فقط دارم دستش میکنم، گلچین میکنم از اینا که خدمت شما عرض بکنم. گفتم دشمنانش یعنی الان دو دستی تو سرشون میزنن و میگن چطوری باید از دست این دانشمندان کوچولو شیعه خلاصه ما فرار کنیم دیگه. اصلا قزوینی کارش نداریم، بذاریم که اون دیگه هیچ. خب خیلی خوشحال شدیم. ای کاش دخترم مثلا ملیکا دو سالم وقتی بزرگ بشه مثل این گلها بشه. و چقدر خوب شده این برنامه که هم باعث آرزوی خیلی از عزیزانمون شده و هم واقعا اینها این کوچکانی که شما میبینید، این دخترانی که حالا نوپا هستن، برن این گونه مباحث رو پیگیری میکنن و درک میکنن. خیلی عجیبه ها، تو این سن اینا این مباحث رو میفهمن و میان و قشنگ در مقابل کسانی که دارن هجمه میکنن به عقایدشون وای میستن و حسابی خلاصه مطالب رو علمی مطرح میکنن. من یاد واقعا این آقا مناظره آقای شریفی افتادم، با اینکه حالا ایشون اهل علم هم نیست و حالا به قول خودمون آقایون هم میدونم لوله کشه و نمیدونم بازرس رو نمیدونم دادگاه ویژه یه چیزایی میگن اینجا حالا بنده خدا که، ولی واقعا راجب من نشستم از ابتدا تا انتها این کلیپ رو که تقریبا یک ساعت خورده ای هم هست نگاه کردم با دقت. انسان آجا این یه تنه برای اون دو نفری که حالا اینقدر داشته نمیشه مستحضر شده بودن نمیتونستن کاری بکنن و واقعا شکرگزار خدا بودم. گفتم که
بحث مستحصل شدن اونها نیست، منطق اهل
منطق
بیت
نداشتن. هر چی
منطق اهل بیت شریفی مطرح نیست.
بله.
حتی اگر چنانچه برای شما عرض کنم یک چوپان شیعه بیاد با اینها وایست مناظره، اگر یک الفبای فرهنگ اهل بیت بله. بلد باشین و مستحصل میشن. یعنی اینها ما باید شاکر باشیم خدای عالم ما را با اهل بیت آشنا کرده. از اول طفولیت با فرهنگ اهل بیت ما آشنا شدیم، فرهنگ با خون و گوشت و استخوان ما عجین شده.
بله.
چون کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا.
بله.
اینها هست برای شما عرض کنم
ما کورکورانه تبعیت نکردیم.
بله نه
ما واقعا منطق و دلیل و آیات و روایات اینها رو از ائمه‌مون گرفتیم و اینگونه وایسادیم و این کسانی که حالا این کوچکانی که کلجبل راسخ وایسادن و گفتن اینها به خاطر اینکه از اولیاشون یاد گرفتن و از ائمه‌شون یاد گرفتن که اینگونه بودن. خدا رو شاکر هستیم الحمدلله رب العالمین. خب اگه اجازه بفرمایید دیگه حالا فرصت بینندگانمون خیلی نگیریم دیگه، این پیامک‌ها رو بذاریم برای انشالله تا اینها به یک دفتر قطوری و در تاریخ ثبت بشه که این قضایا اتفاق افتاده. جا
ولی من میخوام یک تقاضایی از بینندگان عزیز داشته باشم. همه عزیزانمان چه داخل و چه خارج، عزیزان شیعه، اونا که دیدن دیشب این گنچه‌های ولایت چه واقعا دستگلی را
واقعا
تقدیم حضرت زهرا کردن.
همینجوره.
و من خواهشم اینه عزیزان، در زمان شاه یک تبلیغاتی رو انجام دادن، بعد از پیروزی انقلابم باز یه مدتی بود این تبلیغ کثیر و ننگ اولاد کمتر زندگی بهتر. خب دیدید مراجع ما خود رهبری و غیره موضع گرفتن. شما که واقعا دیدید این گنچه های ولایت چه کردن، از همین امشب تصمیم بگیرید از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید
انشاءالله.
به عشق حضرت زهرا، به عشق امیر المؤمنین، به عشق این که شما بیایید حداقل پنج فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما هشت فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه یا دوازده فرزند به نام دوازده امام یا چهارده تا به نام چهارده معصوم. حالا من نمیدانم اگر خلاصه خمسن رو ندی ما از
خمسن از پنجا
قبول نداریم ما. اونهایی که واقعا تأثیر پذیر بودن از این برنامه و دیدن این شیربچه های فاطمه زهرا و شیربچه های امینون چه کردن، بیایید فرزندانی رو انشاءالله تربیت کنید، فرزندانی رو انشاءالله به حول قوه الهی از همین امشب دست به کار بشید و تصمیم بگیرید یک یا علی و یک یا زهرا خلاصه عملیات پنج فرزندی، هشت فرزندی، دوازده یا چهارده فرزندی رو انشاءالله کلیدش رو بزنید و با مشت محکم و با لگد محکم بر این فرهنگ شوم تک فرزندی از همین امشب آغاز کنید انشاءالله.
برام جالب بود که من دیدم تو این خبرگزاری های خارجی که معاند جمهوری اسلامی هم هستن، دیدم که اینها شدیداً مخالفت میکردن که چرا دارن مثلا این مباحث فرزند و نمیدونم این رشد جمعیت رو میخوان تغییر بدن و وقتی اونها اینجوری باشن حتما ما باید از این طرف اینگونه باشیم. الان رو شما هم 1.8 هم و این خیلی خطرناکه و چند سال دیگه ملت ایران پیر میشن و خوب نیست. انشالله این توصیه آجاها رو حتما انشالله عملی فرمایید.
دوست دارم واقعا تأثیر پذیر بوده به عشق حضرت زهرا
انشالله.
هر کس عشق نداره ما کاری با عشق نداریم
انشالله. انشالله به دعای خیر حضرت عالی این قضیه اتفاق بیفته. خب جناب آقای صبوری از شهرده اولین بیننده ما هستن که روی خط میان، سلام و عرض ادب داریم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی که واقعا تاج سر همه شیعیان و مسلمانان جهان هستن.
درود بر شما. قربان شما.
بعد یه جمله کوچیکی میخواستم بگم که من از این شبکه کلمه چند تا چیزم واقعا یاد گرفتم. و این اولیش که اینکه خدا عادل نیست، استغفر الله نعوذ بالله، ما حقای نه، ولی خب شبکه کلمه میگه که خدا عادل نیست. خدا اگر به قولی چی میگن عادل بود، خب چرا من زمان صحابه به دنیا نیاورد که منم همینجوری بی در و پیکر برم بهشت؟ یه بالاخره صحابه هرچی از خوری کرد دوست داشت دیگه، به قولی آخرش هم به بهشت که چی میگن قولشو داده بودن و میرفتن. که اون روز هم توی شبکه کلمه یکی داشت با آقای همین هاشمی صحبت میکرد که آره مثلا صحابه همینجوری بهشت نمیتونن برن و فلان. بعد آقای هاشمی گفت که خدا توی قرآن گفته که صحابه همه میرن بهش، مگه میشه خدا حرفشو عوض کنه؟ بعد به جواب آقای هاشمی هم که اصلا اینجا هم میشم میتونم بگم که خدایی که یه بار متعه رو آزاد گذاشت بعدش هم متعه رو جلوش گرفت، بله میشه که هم صحابه رو همون جوری که خوب کرده بدم بکنه. بعد خود شیطون هم که با خلیفت الله مشکل داشت، با خدا مشکلش سر خلیفت الله بود. این شبکه کلمه هم خلیفت الله رو قبول ندارن. امیدوارم که فقط در راه راست هدایت شن و اونم اگه شدنیه.
آقای صبوری،
بله،
شما چند سالتون هست؟
من 24 سال.
چند تا فرزند دارید؟
من مجرد هستم آقای دکتر.
ای بابا نشد، ببین آمدی خلاصه خراب کردی ها. و انشاءالله
دعا میکنید برای
ما، انشاءالله دعا میکنیم خدا به حق حضرت زهرا مقدمات ازدواج همه عزیزان مجرد رو مخصوصا جناب آقای صبوری عزیز ما را فراهم بکنه. و یکی از این تصویر بردارهای ما دست به دعا برداشته، مثل این خلاصه همدرد با آقای صبوریه. بله، حالا ایحالین خلاصه در روایت ما داریم بر این که حالا اون نمیخوام اون روایتی میداری تنده، میگه اگر عذب یک جایی میخوابه زمین خلاصه خیلی خوشش نمیاد آدم مجرد روی او بخوابه. و نمازی که آدم متأهل میخواند هر یک رکعتش معادل 70 رکعت آدم مجرده. و در روایت ما داریم شیعه سنی هم نقل کردن که خدای عالم وقتی فردی متأهل میشه نصف دینش رو کامل میکنه. فلیتق الله فی النصف الآخر. انشاءالله امشب تصمیم بگیرید سریع خلاصه دست به کار بشید و انشاءالله اقدام بکنید و با این نیت که انشاءالله حداقل 5 سرباز برای آقا امام زمان انشاءالله تحویل بده.
نمیدونم من اشتباه کردم 34 شدم یا 24 آقای صبوری.
24. ان شاء الله آقای دکتر به توصیه شما هم گوش میدیم، ان شاء الله 8 فرزند به نیت آقای ما.
باری کردن. احسن.
جالب.
ان شاء الله.
خیلی ممنونیم. خب
خدا میده ان شاء الله، خود خدا هم میرسونه
ان شاء الله.
نه روزی با خداست. یکی از چیزایی که ما روایات متعدد داریم، اگر واقعا کسی عقیده نداشته باشه باید دیگه بساط خلاصه اسلامش رو جمع کنه. در روایت داریم یکی از راه‌هایی که خدای عالم روزی انسان رو زیاد می‌کند ازدواجه. خود قرآن داره میگه بر این که هر کسی از فقر میترسد بر ازدواج کنه. این منطق قرآنه. اونهایی که به خاطر مسائل مالی واقعا دست به ازدواج نمیزنن، این آقایان مشکلشون رو با قرآن باید بیان حل کنه.
مشکلشون رو با خدا باید حل کنه.
بله، مشکلشون رو با خدا.
خدا یه نفره میتونه روزی ما رو بده، ولی دو نفر بشیم دیگه نمیتونه روزی ما رو بده. اینا واقعا اشکال داره و واقعا صحیح نیست. ما خواهش میکنیم که عزیزان جوان ما توجه بکنن. خب آقای صبوری اگه سوال ندارید با شما خدافظی کنیم.
با آقای دکتر اگه میشه من یه 2 حدیث دیدم، می‌خواستم شما یه توضیح کوچیکی هم دربارش بدید.
در خدمتیم.
یه دونه مسند ابی یعلا اگه اسمشو اشتباه نخونم،
بله،
8 صفحه 129 حدیث 46-70. و یه دونه حدیث هم هست تو مسند احمد حنبل جلد 4 صفحه 275 حدیث 18-44.
بله
اینا رو اگه میشه توضیح کوچیکی هم برید ممنون میشم. آید
چیپه از حدیث رو بگید.
آره
آره آقا ما میدونم چه حدیثی هم هست، آقا بعضی از حدیثان هم واقعا
نمیدونم. تکه ای رو از حدیث بفرمایید.
من آخه متن فارسیشو نوشتم، بعد خواستم گفتن آدرس که باشه همون توضیحشو میتونید
برید. چون... نه من چون با مکتبه شامله خوشم نمیاد، اصلا استفاده نمی کنم، خاطر اینکه سرعتش کمه، ولی در مکتبه در الجامع الکبیر و یا چیز بر مبنای عدد روایت من ندیدم اینها قابل جستجو باشه. اگر حضرت عالی دو تا کلمه از روایت رو محبت می کردی، من میتونستم سریع برای شما از مسند احمد خدمتتون عرض کنم و برای شما عرض کنم توضیح بدم.
مسند احمد حنبل درباره چیز امیرالمومنینه که عایشه داشت به پیغمبر میگفت که امیرالمومنین عایشه به پیغمبر میگفت که چرا امیرالمومنین پیش شما از همه محبوب‌تره. یه همچین متنی داره اگه اشتباه نکنم.
بله
خیلی خوب باشه، حاجا ها پیدا میکنند. اگر که ما حالا بینندگار بعدی رو بیاریم روی خط و با شما خدافظی میکنیم که تو این فرصت هم که داریم صحبت میکنیم، حاجا ها انشاءالله یه روایت ها رو بر شما پیدا بکنند. سپاسگزاری میکنم جناب آقای میسم از سنندج، اگر صدای بنده رو دارید. سلام و
از علیکم. علیکم السلام.
خسته نباشید جناب شیخ. استاد
حسینی قسمی
سلام. سلامت باشید.
میخواستم خدمت استاد در مورد ابن تیمیه که من ایشان را یک اسطوره میدونستم متاسفانه برای خودم، در تحقیقاتی که کردم صدا میاد
و دیگه مقداری بلندتر. حالا همکارم
ازم صدا استودیو را در مورد این ابن تیمیه کردم، منتها ایشون رو من اسطوره میدونستم متاسفانه، در مورد ایشون تحقیقات کردم معلوم شد. خب من یه سوالی داشتم از آقای هاشمی، لطفاً اینو حتما جواب بدن. خب چرا در قرن هفتم حاکم سنی مذهب شام ابن تیمیه رو چند بار زندانی میکنن، تبعید میکنن، به خاطر چی؟ تحقیق کردم معلوم شد به خاطر انحرافات از عقایدش، انحرافات دوری از دین. این برای من شوکه کننده بود واقعا. لبیک میگم به استاد قزوینی.
احسن خدا رو شکر احسن نگاه کنم ما به سمجه قضیه خیلی قشنگ اتفاق افتاده. نگاه کنید ما مطالبی رو گفتیم، یعنی حضرت استاد بیان کردن، حضرت عالی هم رفتی تحقیق کردی. این بهترین حالتی است که برای این شبکه میتونه اتفاق بیفته که فقط همچین حرفایی که ما میزنیم رو نخوان قبول بکنن، بلکه خودشون برن مطالعه بکنن و قضاوت هم به عهده شما امثال آقا میسما که میدید اونجا. خلاصه الان میاد و الان اون قضاوتتون رو داره ما دارید مطرح میکنید. ما چیزی به شما نگفتیم، فقط از استاد گفتن آقا ابن تیمیه این کاری کرده، این تو کتابش گفته، این مباحث مطرح کرده. این واقعا بهترین چیزیست که آدم میتونه این رو به عنوان یک نقطه خیلی جالبی رو برای بینندگان از این مطرح بکنیم که همچین مباحثی داره اتفاق میفته. الحمدلله.
اگر حب آل محمد رافضیگریست منم رافضیم، اینو میخوام چی بگن واقعا. یعنی
الحمدلله ما اعتقادمون اینه که همه اهل سنت نسبت به اهل بیت محبت دارن. اونی که الان محبت نداره اون وهابیته که نه سنی قبولش داره و نه شیعه قبولش داره.
ما شافعی هستیم. ببینید پدر بزرگی من مرحوم شده یک سال نمیشه،
خدا رحمت
کنه، به الله قسم ایشان میگن که ما بسم الله میگفتیم موقع کارسر ساختمان من بودم که سخت و ساز میکرده، یا علی میگفتن مثلا
ماشاءالله.
ما هم یا علی میگیم. آیا از بزرگان ما مشرکیم؟ ما از نسبت یعنی از قد گفتن ما هم شنیدیم از بزرگان ما میگیم یا علی.
احسن
سلامت باش. از استاد خواهج میکنم
این عبارت رو هم مثلا خود ذهبی در سیر اعلام النبلا دوستان مراجعه کنن جلد 10 صفحه 58 از قول جناب امام شافعی نقل میکنه: یا راکبن گف بالمحسب من منا وحتف به قاعد خیفنا و ناهزی سهرن ادافاز الحجیج الى منا فیزن که ملتتم الفرات الفائزی. ای سواره خلاصه در منا توقف کن، این جمعیت موج جمعیتی که میاد و میرود و اینها را نگاه کن و بدان این کان رفزن حب آل محمد، اگر محبت آل محمد نشانه رافضی است، فلیشهد تقلان انی رافضیون، تمام جن این شهادت بدهد که من رافضی هستم. این عبارتی است که برای شما عرض کنم سیر علام نبلا داره. ابن حجر هیثمی میگه این کان حب الولی رفزن فإنني ارفض العبادی، اگر حب امیر المؤمنین نشانه رافضی بودنه، من رافضی ترین بندگان خدا هستم. این خلاصه برای شما عرض کنم عبارتی است که آوردن، یا تعبیری است که ریحانت الادب داره جلد 3 صفحه 163. حالا میگه لو ان المرتضی عبدا محله لسار الناس ترن سجدن له، اگر چنانچه علی مرتضی اون حقیقت و اون باطن و اون جایگاهی که خدا به او داده روشن کند، مردم در برابر او سجده می کنند، همونطور که در برابر حضرت آدم سجده کردن. کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فیه انه الله، در فضل مولای ما علی همین کافیست که بعضی ها شک دارند که آیا اون خدا هست یا نه. بعد این عبارت رو نقل میکنه و ما تشافی و لیسه یدری علیون ربه ام ربه الله. این البته جناب برای شما از کنم مؤلف ریحانت الادب این رو داره. البته این عبارتیش که دیگه برای شما اگر دوستانم اگر همین مانیتور من رو هم محبت کنن که دادن، ابن حجر هیثمی از علمای بزرگ شافعی است، از قول امام شافعی داره آل النبی و بریعتی و هم و همو الیه وسیلتی، آل پیغمبر تکیگاه من هستن، آل پیغمبر واسطه بین من و خدا هستن، ارجو بهم اعطا غدن به ید الیمین صحیفتی، من به برکت توسل به اهل بیت انتظار دارم فردای قیامت پرونده من به دست راستم
اصحاب یمین باشه،
خلاصه سپرده شود و من اعطی صحیفت کتابه به یمینه تا الی آخره. و در وضو هم میگیم اللهم اعطنی کتابی به یمینی. بله، این رو دیوان امام شافعی جلد اول صفحه 25، سوائق المحرقات جلد دو صفحه 524، الدرر الثانیه احمد زینی دهلان صفحه 28، الفجر الصادق جناب جمیل صدقی زهاوی صفحه 92، و ابن عقیل در الکافی النسایه الکافیه صفحه 225، ینابیع الموده جلد 2 صفحه 468. این آقایان این شعر امام شافعی رو نقل کردن.
ممنونیم جناب آقای میثم. اگر سوالی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
من اگه امکان داشته باشه یه سوالی داشتم از جناب.
در خدمتتون.
بفرمایید.
من سوالم اینه که در مورد سابقه کلمه این آقای باقر که شما فرمودید، یه سوالی یه صبحی گفتم، من متاسفانه آدرس داده ندادن حواسم نبود، گفته بودن که چرا پیامبر سلام الله علیه دستور دادن به امیر المؤمنین قبرهایی که ارتفاع دارن، قبرهایی که مثلا ذریعی اینن چه میدونم همچین چیزی فقط شده باشن خراب کنن، این آیه صحت داره یا نداره؟
این رو آقا میثم عزیز، ببین عزیز بزرگوار، اینی که علی ابن ابی طالب رو فرستاد برای اینکه قبرها را یکسان کنه، آیا این در مکه بود یا در مدینه بود؟ اینه توضیح کنن برای ما. اگر میگن در مکه بود، خب در مکه پیغمبر که مثلا مبسوط الید نبود، حتی خودش جان خودش رو برداشت و فرار کرد به غار و از اونجا هجرت. اگر میگن پیغمبر فرستاد در مدینه، خب بابا قبل از اینکه پیغمبر به مدینه بیاد اصلا مدینه مسلمان نشده بودن، مدینه مسلمان نشده بودن، و پی امیر المؤمنین هم قبل از هجرت اتفاق نظر هست مدینه قدم نگذاشته. اولین باری که امیر المؤمنین وارد مدینه شده زمان هجرت بوده. و یا نه شما میفرمایید بر این که اطراف مدینه بوده، کجا بوده؟ آیا مسلمان شدن مسلمان نشدن؟ آیا بعد از اینکه مسلمان شدن قبرها را بلند کرده بودن یا زمان کفار بوده؟ اینها میان یک شعری گفتن جناب آقا میثم تو قافیش قطعاً گیر کردن. حالا ما انشالله اگر بحثمون در رابطه با قضیه قبور که انشالله خواستیم شروع کنیم این رو ما مطرح میکنیم، هم از کتب اهل سنت هم از کتب شیعه بعضی از روایات آمده، چون ائمه علیهم السلام این رو باید در نظر داشته باشید در تقیه کامل بودن. خیلی از موارد جاسوسا افرادی رو میفرستادن خدمت ائمه مطالبی رو از اینها برخلاف نظر فقها بگن و این باعث دردسر هم برای ائمه علیهم السلام باشد هم برای شیعیان. ولذا ائمه علیهم السلام بعضن پاسخهایی که میدادن در بعضی از روایات چیه؟ بر محور تقیه بوده. تقیه هم چیزیست که صحابه داشتن، تابعین داشتن، اتباع تابعین داشتن. از خود نبی مکرم صحیح بخاری بحث تقیه رو مطرح میکنه.
خیلی ممنونیم. خب آقا میثم ما با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما باشه. جناب آقای کریمی از با سنندج اگر صدای بنده رو دارید، دوست از اهل سنتمون سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت حضرت استاد خودم استاد قزوینی و خدمت شما حضرات محسنی عزیز.
سلامت باشید دمتون. در خدمتیم.
خدمت شما هستم. در راستا و پیرو فرمایش شما که گفتید در مورد کسانی که محققن و میخوان تحقیق بکنن، یعنی توصیه من به اونا اینه که ببینید سائل گر کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ یا میشه گفت سائل گر بی ادب بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ کسایی که در که خیلی مادی آداب با ادب اگه سوالی براشون پیش میاد، به نظر من دانشگاهی به وسعت ایران زمین تلویزیون ولایت هست و میتونن اینجا میتونن سوالاتشون رو بگن و در کمال اتم و اکمل ادب هم جوابشون رو بگیرن. این رو میخواستم پیرو فرمایش شما بگم. بعدا یکی دو تا نکته داشتم در مورد این حضرات، اونم خیلی زن زدم که به خودشون تو تلویزیون خودشون بگم، اما حاضر و محسنی بنده رو وصل نکردم. اونم یکی دو تا نکته عبارت از اینه که ببینید ما زیر خط فقر داریم، زیر خط فهم داریم. یه بعضی از آدم ها هستن واقعا دیگه زیر خط فهمن. و این هم اینه که این مؤمنای مسجد ندیده مثل آقای عقیل که به قولی میگن نام از فرشته و از زیبایی دور، برعکس نام زنگی نهن کافور. حالا عقیل باشی و اونم مطلوب به اون سابقه باشی، اونم خودش حالا یه سینه حرفه. میخواستم از اینجا بهشون بگم که ببینید برایند دینداری و دین باوری انسان اینه که حسن خلق داشته باشه. حالا اگر مزین به مکارم اخلاقی نیست، لاغل دیگه رذایل اخلاق نداشته باشه، یعنی تدریس نکنه، دروغ نکه و اصرار بر دروغ و اشتباه نداشته باشه. خیلی مرد و مردونه صریح و صدیق آقا جان بیاد بگه من جر و تعدیل نمیدونم یا مراتب احادیثی مرفع یا تواتر رو اشتباه کردم، بیان بگن و به شعور بیننده توهین نکنم، بیننده میفهمه. آقای شریفی خیلی زیبا گفتم تو اون برنامه، گفتن آقا به شعور بیننده توهین نکنید، توجه میفهمه. شما ببینید هر کی میتونه سوال رو لطف بکنه، شما دو تا انگوش من بالا ببرم بگم آقای محسنی این دو تا انگوش این چند تا، یعنی من میتونم برگردم بگم کدومش میگی، یعنی آدم میتونه سوال رو لطف بکنه، فقط منطقه به شعور طرف مقابلم احترام بذاره. این یه نکته. نکته دومم در مورد این حواریون آیه حیدری هست که تو شهر زباله، که البته تو برهود و حطروت شهر زباله دیگه، اون خودشان میدانن. ببینی حضرت استاد اینا یه فن رندانی یاد گرفتن مفتوره ها. اونم اینه که بنده با یه داستان میگم، آیه دبیر علیرضا دبیر خوب نفر اول المپیک اومدی بودن دانشگاه، یکی از دوستای ما بلند شد گفت آقا میه با من کشتی بگیری؟ اینم خیلی خاکی در نهایت تواضع گفت آقا ما خاک شما این نخ فلان اینا. این بنده خدا هی اصرار میگه آقا نه شما بیا رو دوشک با ما. اینم بنده خدا هی تواضع میگه فلان اینا. برگشت گفت آقا چرا ناراحتی؟ خب منم اگه بخواد بزنه، خب من این نفر اول المپیک، من میشم نفر دوم المپیک. حالا منظور غرضم اینه که اینا این فهمی که یاد گرفتن عبارت از اینه که میاد سازمان ها یا افراد سرشناس رو به چالش و مناظره میطلبن، خب که در سایه اونا اعتبار کسب بکنن. من خواهش میکنم شما بزرگواری کردین، حاج آقا انصاری رنج زحمت سفر کشیدن و اومدن، اما تو این دام نیفتید. اینا وقتی که طرف مقابل رو به چالش میکشن، یعنی میخوان از اعتبار طرف مقابل تو سایه اعتبار اونا قرار بگیرن. مخلص کلام هم اینه، توجه میفرمایید؟ اینو میخواستم بگم. بعدا اون شهر زبالم که گفتم مربوط به آقای حیدری، شب میلاد است، اگه اجازه بدید من یه خاطره ای دارم. ما مسلمان ما یه دوستی داشتیم تو هواپیما، اومده بودن بهش گفته بودن آقا، به طرف بغدادی گفته بودن آقا شما چیزی میل داری؟ کاکائو و چای میدادن. اینم بنده خدا گفته بود نخیر قربان در شما دارم کنه، من باسیلی دارم. اینم بنده خدا بغدادی گفته آقا شما چیزی میخوری؟ گفته نخیر بنده بغدادی دارم میخوری. این خیلی شباهت داره به شهر زباله آی حیدری. کسی که با اون عرض و طول بخواد همچین اشتباهی بکنه دیگه واقعا نباید بیاد تو تلویزیون، توجه بفرمایید. در کل مخلص کلام، از شما یاد گرفتیم، وامدار شما این، یعنی وامدار به تمام معنی شاگرد حاج آقا هستیم. از دورا دور دعاشون میکنیم و در خدمتتون هستم. اگه سوال
بدید عزتتون بده. ممنون و سپاسگزاریم که میگن آزادانه و صورت هر این مباحث رو مطرح کردید و واقعا ما خوشحالیم از شعور و شور بینندگان عزیزمون که این گونه هستن و الحمدلله این شبکه ها خب خیلی خوب شده، هم از اون طرف میبینن هم از این طرف و آزادانه دارن نگاه میکنن و قضاوت هم به عهده خود بینندگان عزیز هستن. اونایی که الحمدلله که همه صاحب شعور هستن میبینن این قضایا رو و خودشون هم قضاوت میکنن و امثال شما آقای کریمی ها خدا رو شکر که این گونه خلاصه برنامه ها رو میبینن و قضاوت میکنن. خب آجا صحبت اگه ندارید بده.
واقعا تشکر میکنیم از جناب آقای کریمی بزرگوار که به این شکل آزادانه و با حریت سخن میگن و واقعا نکته سنج هستن و مطالب را با آن گونه ای که واقعا هست نگاه میکنن، دربسته و سربسته به مطالب نگاه نمی کنن. ما تشکر می کنیم از جناب آقای کریمی عزیز.
خیلی ممنون. جناب آقای علی نژاد از بهوهان، باز از دوستان اهل سنتمون سلام و عرض ادب داریم.
الو
سلام عرض می کنیم جناب آقای علی نژاد.
الو
سلام عرض می کنم.
خوبی
نژاد؟ الحمدلله در خدمتتون.
الحمدلله الذی جعل نام المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و مهدی صاحب زمان.
خب آقای علی نژاد شما فرمودید که اهل سنت هستید یا از آن
از شما ببخشید، من مشکلی یکم مشکل داشتم، انگار اشتباهی شنیدم، ببخشید. از میشه بینید چیه؟ ببخشید مشکل داشتم.
شیعه هستید؟
بله ببخشید اشتباهی تماس گرفتم، ببخشید.
بله خب دوستان ما اصلاح کنند عنوان برنامه رو. بله
بله
در خدمتتون هستیم.
آج آقا به امام رضا اصلا دل تو دلم نیست که با شما حرف میزنم. آج آقا به وقتی نیست خدا قسمتون میدم حق محمد آل محمد، همیشه دعا کنیم برای ما. به خدا اینقدر مشکل داریم تو زندگیمون، دعا کنیم برای ظهور مهدی فاطمه. به خدا به صورت آج آقا که نگاه میکنه انگار صورت مهدی فاطمه رو میبینم. به خدا قسم الان اینقدر من مشکل دارم، انشالله برام دعا کنیم که نماز شبتون. به خدا فقط یک قول میخوام همین
جهت آقا بگیرم. انشاءالله انشاءالله قول میدم برای شما و همه مسلمان و همه بینندگان عزیزمون انشاءالله دعا بکنن و خداوند به حق زهرای مرضی سلام الله علیها از قاطبه مسلمان انشاءالله این بدی ها و ناراحتی ها و مشکلات رو برطرف کنن. سپاسگزاری میکنیم جناب آقای علی نژاد که از بهمان با ما تماس گرفتن. جناب آقای علی آقا از زاهدان اگه صدای بنده رو دارید سلام عرض می‌کنیم.
عرض سلام شد جناب آقا و مجید محترم.
سلامت باشید.
خیلی سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادید.
سلامت باشید.
شما باشم. خیلی از حاج آقا تشکر می‌کنم و از این شخصیت
بسیار ممنونم. آقای علی آقا مذهبتون هم میشه لطف کنید بگید؟
من تشیع الحمدلله.
بله خب الحمدلله. خب
بله چش.
در خدمتتون هستیم.
چون که قبل ما با چند تا از این برادران اهل سنت از دوستان که دوستمون هستن باشون بحث داشتیم، صحبتی داشتیم، بعد من یه پیشنهاد بهشون دادم، میخواستم اینو در شبکه مطرح بشه اگر امکانش باشه. مورد توجه آجاها و حضرت علی قرار بگیره. ببینید چه جور پیشنهادیه. من به عزیزان گفتم که برادران عزیز، ما از لحظه‌ای که در حجاز ظاهر شد و بعد اون مسائل پیش اومد، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم دائما مشکل داشت. اکثر مشکلاتی هم که داشت در واقع مشکلاتی که چون مشخص بود، این مشکلاتی حاشیه‌ای که منافقین ایجاد میکرد بسیار اسباب زحمت شد برای اسلام. پس از رحلت حضرت رسول و اون مشکلاتی که پیش اومد، حضرت علی بن ابی طالب صلی الله علیه و سلم ایشون اون مسئله برشون پیش اومد. من به دوستان گفتم عزیز جان، الان از اون تاریخ تا الان شما همه تون میدونید ده ها فرقه که هیچ، من شاید به جرات میتونم بگم صد ها فرقه ایجاد شده و هر کس هم مدعیه، هر کس میگه که من حقم. من به هیچ عزیزان گفتم شما بیاید یه کاری بکنید، فکر کنید امروز در محضر حضرت رسول قرار دارید، از ایشون که اگه سوال بکنید آقا ما بخوایم انحراف پیدا نکنیم پس از شما چه باید بکنیم، چی به شما میفرمایند؟ قطعا میفرمایند که شما به نحوی عمل بکنید بعد از من که مبنا و رفتار اصول اولا مبنای اسلام در نظر بگیرید، بعد اون کسانی که بعد از من مراجعه دارید بهشون رفتار و عملشون رو در نظر بگیرید. ببینید این مثلا شورای صحیح فکر اومدید به اون شکل برای خودشون یک خلیفهی تعیین کردن و حضرت علی رو کنار گذاشتن و چندین دوره گذشت این خلفا به ترتیب اومدن و حضرت علی هم که محضی که این حاکمیت در دستش افتاد با جنگ‌های متعدد درگیر شدن، نتونستن که اون، یعنی البته خیلی مسائل روشن شد ولی نتونستن اون از کارهای اساسی رو که مد نظرشون قرار داشت عرضه بکنن. ما باید الان در این دوره بیایم عمل این آقایون رو در نظر بگیریم. اولا به همین احادیث که بخش اعظمشون ممکنه دروغ باشه نگاه بکنیم، ببینیم این زندگی این آقایون چجوری گذشته، مثلا خلافات تخلفاتشون، اشکالاتشون، مشکلاتشون چی بوده، ائمه رو در نظر بگیریم. این یک مطلب بس یقین کسی اگر بدون نیت بخواد به قصد قربت الله پیگیر این موضوع بشه قطعا به قرب الهی میرسه و حق رو پیدا میکنه، شک نباید بکنه. مطلب دوم بهشون گفتم که شما، البته اینم از آجاها الان من سوال میکنم، این دوازده خلیفه ای که اهل سنت معتقد هستن تا حالا آجاها میدونن کیا هستن؟ ما که برای ما مشخص اهل تشریف دوازده خلیفه مون چه کسانی هستن، ولی این دوازده تایی که این اهل سنت میگن چه کسانی هستن؟ حال مراجعه بکنیم وقتی از آقایم بپرسیم آقا حضرت مهدی علیه السلام اگر که فرض بفرمایید که بر مبنای نظر شما در آینده خواهد اومد، این از چه نسلی هست؟ غیر از اینه که از نسل رسول اکرمه و پس از اون از علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا هست و بعد از اون از امام حسین هست، چجوری شما کسی رو که تایید میکنه این رشته اهل بیت رو میتونید بشین، یعنی این براتون روشن و واضح میشه، چجوری میتونید بیاید بگید اهل بیت رو بذارید کنار و عقیده تشیع رو بذارید کنار و عقیده رو قبول کنید که بر مبنای بنی مروان و بنی عباس و نمیدونم بنی امیه هست؟
بله علی آقا، من واقعا برام جالب بود که تو همین مناظره آقای شریفی هم نگاه میکردم، تا قبلا اینا تشکیک میکردن توی همین روایت لا یزال آزد دین حتی یم دیت ناشر خلیفه، در همین خلیفه دوازده خلیفه و اینا اصلا تشکیک میکردن، میگفتن نه همچی چیزی خلاصه این اشکال داره و مثلا رابیش فلان هست و از این قضا. بعد من دیدم اینا اعتراف میکنن، میگن که بله ما حدیث دوازده جانشین هم قبول داریم، چهار تاش اومده، بقیهش هم آخر زمان میاد. گفتیم یالالعجب، ما نمیدونیم واقعا حرفای اول قبول کنیم الان قبول کنیم. بازم خدا رو شکر که حالا حدیث رو قبول کردن، حالا تو مصادیقش مشکل دارن، ولی به هر صورت این رو باید گفت که هیچ کسی غیر از تشیع برای این حدیث مصداقی نداره که طبق این حدیث باشه، خودشون هم میدونن و که کتب اهل سنت هم بارها هم حضرت استاد اینو فرمودن و همه جوانه بود که حالا ابن حجر گفته، آیه سنانی گفته، کیا گفتن و فقط و فقط اهل بیت هستن که مصادیق این دوازده هستن که با مفاد این حدیث قشنگ منطبق هست
و قطعا تایید کننده عقیده شیعه است.
بله،
یعنی اگر به والله اگر اینها هر کسی از اهل تسنن و حتی اهل تشیع که به دنبال سال سالاتی هستن برای خودشون میخوان پاسخ بده کنن. اگر همین روش رو پیش بگیرن، بیان اول ابتدا این همه افرادی که در صدر اسلام چه حاکمیت داشتن، چه کنار بودن، چه عنوان ما که مرید اون تشیع هستیم و سربرانمون هستیم و اونها، اگر این رو بیان مورد مطالعه قرار بدن، قطع و یقین حق رو از باطل تشخیص میدن. ضمن که همین 12 امام و حضرت مهدی رو اگر به همین شیوهی که من الان عرض کردم مورد مطالعه قرار بدن، این جایز چیز نداره. مشخص و واضح است این حضرت مهدی باید از رشته از درست بلدرت رسید.
خیلی ممنونیم جناب علی آقا، سپاسگزار هستیم و انشالله بینندگان عزیز ما همونجوری که از اتالیان فرمودی وقتی روی خط بیان این مباحث رو ببینن و واقعا اگه پیگیری بکنن حتما خداوند حقایق رو روشن خواهد کرد. خب سپاسگزار هستیم از جناب علی آقا از زاهدان. جناب آقا رضا از اصفهان اگه صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا رحمت الله و برکاته. ضمن عرض سلام و تقدیر و تشکر از حاضرها و مدیع عزیز، من دو تا سوال داشتم. یکی در مورد دو تا قبیله بودن اطراف مدینه که یکی بنی قریظه اگه اشتباه نکنم و یکی هم قبیله بنی قینقاع. یه توضیحاتی در این زمینه میخواستم و یکی هم در مورد حضرت یوشه پیغمبری که ظاهرن مدفنشون در اصفهان هستش و معروفن به لسان الارض.
حالا این سوالا که سوالات مربوط به تاریخ بعد و وصال عزیز جناب آقای پیشروایی دیگه متخصص فن هستن، اون موقع باید تماس بگیرید. تو مباحث کلامی و خلاصه اعتقادی ما در خدمت شما هستیم، از تو استاد پاسخ میدن، ولی چون مباحث تخصصی تاریخ هست اینو لطف کنید خلاصه آقای پیشروایی دیگه مجتهد در این قضیه هستن ان شاء الله. بله اگه سوالی دیگه هست ما در خدمتتون باشیم.
ما در زمینه این وهابیت و این که این داستانش از زمانی بر اساس تاریخ و مستندات ما خوندم و مطالعات محدودی دارم، این برمیگرده و زمان قاجار، زمانی که در ایران وهابیت را ایجاد کردن و در عربستان وهابیت را.
بله اینو استاد هم فرمودن، یکی دوبار هم فرمودن تو این قضیه.
ببینم که این دو هدف بر اساس و برنامه هایی بوده که اینا میخواستن بر اساس تفرقه و ایجاد نفوذ بین مسلمان ها بتونن اون تفرقه هایی که میتونن بر اساس بلند مدت بتونن اهداف خودشون را بین مسلمان ها که بتونن اون تفرقه هایی که خاص خودشونه بتونن ایجاد بکنن، که همچنان ما میبینیم در پاکستان، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، یمن، مصر و کشورهای دیگر که ما به وضوح داریم میبینیم این اساس و برنامهش در چه اساسی که اینا میخوان از طریق تفرقه بین اصلا مبناش هم شیعه و سنی نیست ولی اساسش اینه که ریشه و بنیادش رو اسلام رو زیر سوال ببرن و در برون مرزهای کشورهای مسلمان مسلمان ها را زیر سوال قرار بدن، بگن مثلا مسلمان یه فردی که اصلا هدف نداره، اساس و برنامهش کشت و کشتاره، نمیدونم سر بریدن، کشتن زن مردم، بچه مردم، قتل و کشتن.
خیلی
ممنونم جناب آقای رضای عزیز. من بارها هم گفتم حتی ما در سفری که ما داشتیم به آمریکا، خب اونجا دوستان مرتب با دانشجوهای شیعه سنی برای شما عرض کنم حتی با مسیحی ها تو مراکز مختلف اسلامی که ما می رفتیم همه می گفتن دیگه جوانهای مسیحی از رفتن به کلیسا زده شدن از این سخنان تکراری و بی محتوای کشیش ها و اسقف ها، خسته شدن، الان دنبال یک پایگاه و تکیهگاه مذهبی که منطبق با عقل باشه میگردن. و دوستانمون در حتی واشنگتن که ما بودیم مرکز اسلامی، مثلا میگفتن کمتر ماهیست که چند صد یا چند هزار نفر از این جوانها میان مسلمان میشن. خب اینها گرایش این چنینی به طرف اسلام دولتمندان غربی رو به وحشت انداخته بود. دیدن بیان میگن اسلام بده، خب این رفته تحقیق کرده، بررسی کرده، بدتر میشه. یعنی این باعث میشه که جوانها بیشتر به طرف اسلام کشیده بشن. آمدن یک توطئه را چیدن، مسلمانها را به جان هم انداختن. این کشت و کشتاری که در مصر انجام میدن الان، در سوریه انجام میدن، در جاهای دیگه، در حقیقت یک توطئه چیدن برای اسلام گریزی. میگه آقا شما بخوای مسلمان بشه یا باید بری بکشی، باید بری قلب یک انسان رو در بیاری جلوی دوربین در برابر میلیون‌ها میلیاردها انسان این چنین بکنی، یا باید کشته بشی. یعنی این احمق‌ها نمیفهمن، اینها که تو شبکه‌های ماهواره‌ای نشستند و ترویج میکنن این کشته کشتار را و تأیید میکنن این جنایت‌ها را، این مفتیان مفتکی، مفتیان مزدور که دارن ترویج میکنن، در حقیقت دارن همون اهداف شومی که دشمنان اسلام میخواستن اینا به دست خودشون دارن انجام میدن. یعنی این قضیه به قدری در غرب علیه اسلام، مثلا بحث شیعه سنی هم مطرح نیست. اگر در سوریه اونا که دارن میکشن شیعه هستن، خب وقتی داره میبینه با کمال وقاحت و بی‌حیایی میاد سر بریده را میگذارد اونجا باش فوتبال بازی میکنه، خب بابا وحشی ترین وحشی های جهان هم چه کاری نکردن که اینا دارن انجام میدن. یا انسان های بیگناه را بنزین میریزن، روش آتش میزنن. و عجیبم هست، داره این کار را میکنه و تکبیر داره میگه. این واقعا مایه ننگه. البته من بارها هم گفتم اینها مقصر نیستن، اینا به قدر شستشوی مغزی دادن این شبکه ها، این مفتیان ضد دین، اینا تصور میکنن که این کارشون پاداش داره، ثواب داره، قربتن الالله دارن انجام میدن.
بله.
ولذا باید ما مراقب باشیم، مواظب باشیم و آنچه را که اسلام واقعی و اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست برای مردم بازگو کنیم.
خیلی ممنون آقا رضا، با شما خدافظی میکنیم. جناب آقا حسین از رفسنجان آخرین بیننده ما هستن که روی خط بیان، فرصتمون خیلی کمه، مختصر مفید در خدمتون هستیم و عرض سلام و خسته نباشید.
الو
جناب آقا حسین، یه مقدار صداتون بلندتر که ما هم بشنویم.
الو سلام، خسته نباشید.
و علیکم السلام.
خدمت حاج آقا و حاج آقا محسنی سلام دارم.
سلامت باشید.
امیدوارم که همیشه صحت و سلامت داشته باشین.
درود بر شما.
یه سوال داشتم خدمتتون حاج آقا.
بفرمایید.
ببخشید، این مهر که ما سجده می‌زنیم در نماز،
بله،
می‌خواستم ببینم که از زمان پیغمبر بوده، چون ما الان اهل سنتو که می‌بینید مهر ندارن.
درسته؟
بله.
می‌خواستم اینو هم از لحاظ سند هم از لحاظ چی از خدمت حاج آقا سوال کنم. بعد یه شعری هم اگر
دیگه فرصت نداریم آقا حسین، شعر انشاءالله برای برنامه بعد حاجا این سوالو بخوان پاسخ خودن دیگه این 3-4-5 دقیقه برنامه تمام میشه.
خدا
اجازه میدید؟ خدا نگهدارتون. خب حاجا همین یک سوال اگه شما بفرمایید دیگه فرصت 3-4 دقیقه مون تمام میشه.
ما ببینید برادر عزیزم، در رابطه با قضیه سجده بر مهر، ما خب مفصل این مباحث رو قبلا هم ما مطرح کردیم، حالا انشاءالله در آینده هم شاید ما مفصل این مباحث رو دوباره مطرح کنیم. ما در اسلام، در خود صحیح بخاری هم هست، و جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، زمین برای من سجدگاه قرار داده شده. زمین، نمیگه فرش، نمیگه برای شما عرض کنم روی سجاده یا روی مثلا پتو، میگه عرض برای من سجدگاه قرار داده شده. و این رو آقایان در صحیح بخاری همون جلد اول صفحه 91 میتونن ببینن. و و بحثی که هست در روایات اهل سنت در صحیح مسلم هست، صلی الله علیه و آله و سلم میگه پیغمبر اکرم یصلی علی حسیر یسجد علی، پیغمبر بر روی حسیر سجده میکرد، بر روی حسیر سجده میکرد. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 62، برای شما عرض کنم جلد 2 صفحه 188، حدیث شماره 1711. در صحیح بخاری و مسلم آمده بر این که پیغمبر اکرم کان یصلی علی الخمره، بر روی خمره برای شما عرض کنم سجده می کرد. آقایان میتونن صحیح مسلم جلد اول صفحه 168 حدیث شماره 576 رو ببینن. و معنای خمره هم ابن حجر عسقلانی میگه الخمره به زم حسیرون صغیر به قدر الوجه والکفین، در حقیقت یه حسیر کوچیکی است به اندازه وجه و کفین. این همین که ما میگیم جانماز، یک سجاده ما داریم، یک جانماز داریم، یک جانماز پیغمبر اکرم از حسیر درست میکرد و بر او سجده میکرد. آیان میتونن مراجعه کنن مجمع الزوائد هیثمی جلد 2 صفحه 57. اینها مباحثی است که برای شما عرض کنم هست، کاملا روشن هست. حتی این که بعضی از صحابه می آمدن بر گوشه امامشون سجده می کردن، پیغمبر اونها را نهی می کرد و می گفت پیشانتون رو بر روی خاک بگذارید، مثل سنن کبرا برای شما عرض کنم جلد 2 صفحه 105. اما این که برای شما عرض کنم ما چرا بر تربت نبی حضرت سید شهدا سلام الله علیه ما سجده می کنیم، خب این رو ما در روایات ما داریم، بر این که اصلا یک بابی دارد وسائل، باب استحباب سجود علی تربت الحسین او لوح منها، باب استحباب سجده بر تربت امام حسین سلام الله علیه. آقایان میتونن کتاب وسائل رو ببینن جلد 5 صفحه 366 حدیث 6806 که روایتی است که امام صادق سلام الله علیه میفرماید از سجود علی طین قبر الحسین ینور الال ارزین از سبعه، یعنی سجده بر تربت امام حسین نورانیتش تا 7 زمین را میرسد. بعد میگه و من کانت معه صبحتون من تین قبر الحسین کتب مسبحن و این لم یسبح بها، هر کس تسبیحی داشته باشه از تربت امام حسین اگر که تسبیح هم نگه خدا یالم ثواب تسبیح برای او بیان میکنه. و همچنین ما روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام که امام سجاد سلام الله علیه بر اون تربتی که از کنار قبر امام حسین آورده بود وقت نماز بر او سجده میکرد. یا ما داریم امام صادق سلام الله علیه کان صادق علیه السلام، یعنی همیشه کار امام صادق این بود لا یسجد الا علی تربت الحسین، سجده نمی کرد مگر در تربت امام حسین، تذللا لله و استکانتا لله، به خاطر این که تربت امام حسین سجده می کرد در برابر خدای عالم، اون ذل عبودیت در برابر عز ربوبیت رو اثبات می کرد. باز می تونن دوستان مراجعه کنن وسائل شیعه شیخ الرعاملی جلد 5 صفحه 366 حدیث 6809. ولذا این بحث کاملا مشخص هست برای شما عرض کنم. و قداست تربت امام حسین هم در کتب اهل سنت هم آمده، شاید بیش از 30 تا 40 تا روایت ما داریم بر این که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم گریه میکرد بر آقا امام حسین و گفتن چرا گریه میکنی؟ فرمودن الان جبرئیل آمد و خبر داد از شهادت امام حسین و محل دفن امام حسین سلام الله علیه و اتانی به تربت من تربته الحمرا، از تربت قرمز امام حسین سلام الله علیه برای من آورد. شما ببینید این رو آقای حاکم نیشابوری نقل میکنه با سند صحیح، میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین. دوستان مراجعه کنن کتاب مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 176. حتی اینکه در بعضی از روایات هست که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این تربت امام حسین را میبویید، خیلی جالبه، تربت امام حسین رو میبویید. این دوستان مراجعه کنن معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 108 و در روایات شیعه هم آمده بر اینکه آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ام سلمه دستور داد این رو حفظ کنه و در یک قاروره، این کلمه قاروره در کتب اهل سنت هم آمده که ام سلمه گفت اون تربت رو در یک شیشه ای ریختم تا در روز عاشورا دیدم که این تربت به خون مبدل شد و فهمیدم که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه از دنیا رفته و به شهادت رسیده. آقایان همون عبارتی رو که من عرض کردم از معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 108 مراجعه کنن برای شما عرض کنم. این قضیه تربتی را که از تربت امام حسین پیغمبر اکرم به ام سلمه داده بود در یک شیشه قرار داده بود و روز عاشورا تبدیل به خون شد، حدیث 2817، آقایان میتونن اونجا مراجعه کنن. من دیگه گمانم دیگه بهتر از این دیگه نمیشه برای شما عرض کنم توضیح داد. حالا اگر بیش از اینم دوستان خواستن یه مقدار اول برنامه بیان این رو ما شاید یه مقدار مفصل تر از این برای شما توضیح بدیم.
خیلی ممنون جناب. دعای حضرت عالی است ختام برنامه ما هست. دعا بفرمایید. خدا بزنید.
ما انشاءالله دعا میکنیم عزیزانی که دارن برنامه رو میبینن و حتی تکرار برنامه رو هم میبینن بزرگواری کنن، از صمیم قلب آمین بگن، یکی از این آمین ها به اجابت برسد، همه ما انشاءالله حاجت روا خواهیم شد.
آقای علی نژاد هم التماس دعا.
بله انشاءالله برای این عزیزمون هم انشاءالله دعا میکنیم، مخصوصا عزیزان کوچولی که پای گیرنده ها نشسته اند. من دیشب هم اشاره کردم امام باقر سلام الله علیه میفرماید پدرم وقتی مشکلی و حاجتی داشت این بچه های کوچک رو جمع میکرد، گفت من دعا میکنم شما آمین بگید،
بله.
چون شما معصوم هستید، گناهی برای شما نوشته نمیشود. خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، قسمت میدهیم الهی به آبروی زهرا، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، ما را مشمول دعاها و عنایات آن بزرگوار قرار بده، ما را از یاران خاص آن حضرت بگردان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم بفرما، حوائج حاجتمندان برآورده نما. خدا به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج و گرفتاری هایی که عزیزان ما دارن، مخصوصا حوائج مورد نظر به آبروی زهرا برآورده نما. خدایا گرفتاری هایی که هست، چه گرفتاری های اجتماعی در سوریه، در عراق، در میانمار، در مصر، در عربستان سعودی، در
بحرین،
خدایا در هر کجا گرفتاری هایی هست، یا عزیزان ما، بینندگان عزیز ما، مخصوصاً عزیزمون که التماس دعا کردن و دیشب یک خواهر مکرمه علویه‌ای زنگ زده بود، خدا به آبروی محمد و آل محمد از همه عزیزان ما رفع گرفتاری بفرما. خدا به آبروی محمد و آل محمد خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما برطرف ساز. به آبروی محمد و آل محمد خدا دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزار هستیم از حضرت استاد که این فرصت رو در اختیار ما قرار داد و از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزار هستیم. قبل از که با شما خداحافظی کنیم تذکری رو خدمت شما بدیم و اونی که بعضی از دوستان ما میخوان برنامه ها رو ببینن هم در شبکه هم در سایت ولایت تیوی دات کام میتونن این برنامه ها رو نگاه بکنن و اگر میخوان موضوعاتی رو جستجو بکنن و خودشون اهل مطالعه هستن و سوالی براشون هست حتما سایت مؤسسه تحقیقات ولیعصر رو مشاهده بکنن که اونجا فکر میکنم همه مشکلات و شما میتونه اونجا حل بشه و پاسخ سوالاتتون رو اونجا بگیرید. بسیار این دوتا سایت هم هست که میتونید استفاده کنید از عزیزانی که حالا که نمیتونن و نرسیدن برنامه رو خوب نگاه کنن اونجا مشاهده بفرمایید. سپاسگزار هستیم و از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنم. در پایان همه مباحثمون عرض میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان. شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
آن دلاور فارس میدانش، بنده فرمان بر سلطانش. آفتاب روشن گلزار دین، گرم از سودای او بازار دین.
گرم از سودای او بازار دین، هم نشینی کرده عمری با رسول. داشته فرمان یزدان را قبول، زیسته چون سرو از آزادگی، بوده همچون سایه از افتادگی.
آن که روز و شب کنار دوست بود، بنده خدمت گذار دوست بود. آن که در بستر به جای دوست خود، تا زبان بودش سخن از دوست گفت.
تا زبان بودش سخن از دوست گفت. شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان. شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
مولا 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 مولا، ما لنا ذخرا سوا. كلما رامه في الثياب بالخيبة والله.
مولا 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 مولا، ما لنا ذخرا سوا.
يوم ميثاق الوصي وفي الهاد النبي، تخرف الدار العلوم، ذلك الفضل من الله.
قال فيه النبي أحمد كمل الدين المؤيد. الهادي النبي، بارك في يوم الغدير واسدد الخلة يا الله.
يا إلهي بعلي والوصي الهادي النبي، بارك في يوم الغدير واسدد الخلة يا الله.
مولا 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 مولا، ما لنا ذخرا سوى. مولا ما رامه فكري هذا بالخيمة والله.